دیگر رو دوست داشته باشن یا بدونن مقصودشون از زندگی زناشویی چه است، چون یک کسی در حقیقت به دنبال مادر است برای فرزندانش یا پدر برای فرزندانش، در حالی که کسی ارتباط دوتا آدم رو میدونه. شما میتونید یه کلیاتی رو تو این زمینه برای رابطه داشته باشید، ولی درست مانند کسی که وارد یه محلی میشه که تعداد غذاهای محدودی داره، باید یکی از اونا رو اگر انتخاب کنه، خب معلومه در اینجا سلیقه و عقیده و خواسته شخصیش هم درش دخالتی داره، ولی کلیات مربوط به خوردن غذا یا این نیاز انسانی یه قواعدی معلومه که داره.
درسته. اینی که بفرض آدم مثل من از یک صفات ویژه ای توی اون فرد احساس خوبی داره، یعنی میتونه جذب بشه به یه سری آدم های بسیار خاصی، این اشکالی داره؟
اشکالی نداره، مشروط بر این که اون موردی که شما درباره صحبت میکنید یه توجیهی هم به طور کلی داشته باشه. فرض کنید یه کسی بیاد به شما بگه که من فقط میخوام، چون این حرفا رو بنده شنیدم، فقط پول داشته باشه برام، نه ریختش، نه اخلاقش، نه چی کار میکنه، نه محبتش، نه عشقش، نه حتی رابطه جنسیش برام اهمیت نداره. من چون شنیدم میگم. خب شما اگر یه همچه حرفی زدید، این هفته خیلی تند و افراطیه دیگه، چیزی به اسم ازدواج نیست، ماجرای پیدا کردن یه آدمیست برای استفاده مالی از اون، شما این نامشو ازدواج میذارید. ولی اگر یه کسی برگرده به یه حد اقلایی که پذیرفته شده است، فقط درصدشو کم و زیاد کنه، یعنی درست مثل نمکی که در غذاست با چشایی انسان، حالا یه کسی یه ذره شورتر عادت داره یا میخوره یا براش خوبه، یه کسی کمتر، ولی اینکه یه دفعه آنچه که شما میخواید غیر عادی باشه نه. حالا یکی دو موردی که به نظرتون مثلا آمده چه هست که تأکید شماست یا اهمیتیست که شما بهش میدید؟
مواردی که هست، خب اون یکی دو موردی که هست برای من مهمترین چیزی که اهمیت داره، یعنی چیزی که من جذب میکنه، خب علاوه بر مسائل خب ظاهری و اولیه، یعنی که این آدم خب علاوه بر تربی یه سری موفقیت هایی رو داشته باشه، یه سری حرفی برای زدن داشته باشه، زندگیش یه چیز میزریبلی نباشه، واقعا معلاز تحصیلی، خب در حد خودم
نه روی سر اون چیزایی نه اون چیزی که ذره غیرعادی مورد نظرتونه، ولی اینا که باز
اون چیزی که خیلی اسپسیفیک برای من اینه که من با این آدم بتونم کامونیکیشن خوب داشته باشم، بتونم حرف بزنم، بتونم به لحاظ فکری و وجوه مشترکی داشته باشیم.
نه، سب کنید. اونا رو همه درست. من حرفم این است که اگر با یک کسی رفتید بیرون و بعد از این مدتی متوجه شدید که باید دنبال موضوع بگردید که حرفی بزنید و حرفی برای گفتن ندارید و این وضعیت ادامه پیدا کرد، بدونید حتما به درد هم نمیخورید، چون اصلا تعریف کامیونیکیشن یا ارتباط نه رابطه، چون ارتباط یعنی کامیونیکیشن، رابطه یعنی ریلیشنشیپ، ماجرای ریلیشنشیپ یا رابطه بدون مفهوم ارتباط یا موضوع ارتباط اصلا معنایی نداره. و اگر شما با یک کسی حرفی برای گفتن شنیدن نداشته باشید و اشتیاقی برای شنیدن و یا اصلا دوست دارید موضوع رو با او در میون بگذارید، مایلید او با شما حرف بزنه در شما نیست، تو دنیای امروز که اصولا مسئله ارتباط به معنی رفتاره و حتی رفتار نوعی از ارتباطه، اهم از این که کلامی باشه یا نباشه، دوتا آدم به درد هم نمیخورن. حالا روزی که شما اومدید گفتید من با یک کسی گفتگو دارم، مهم اینه که این گفتگوها در یه چارچوب نزدیک به هم باشه، چون شما میتونید با یک کسی بحث سیاسی و مذهبی کنید در حالی که مخالف همین. در اینجا شما هدفتون ایجاد رابطه و ارتباط نیست، در اینجا قانع کردن یه فردی و ثابت کردن اشتباه به اوست و این میتونه وقت بگیره، ولی بعد از اون حرفی در جهت توافق و همکاری با هم نشوشید. برام اون قسمت دومی که گفتید که جهانبینی و فلسفه شما، یعنی اون فلسفی ان اوتلوک، نظام باورها و اعتقادات شما، هدفها، امیدها و آرزوهای شما و مهمتر از همه احتیاجات شما در مسیر اونها و بعد از اون جدول ترجیحات شما با شبیه هم باشه. فرض بفرمایید همه آدما ممکنه یا بیشتر آدم ها بگن ورزش خوبه یا مطالعه خوبه. ولی اگر ورزش و مطالعه اولویت اول یا دهم تا بیستم من نیست، من 30 ساله نه ورزش کردم نه یه جلد کتاب خوندم، ولی همچنان معتقدم ورزش خوبه، کتابم خوبه. بنابراین فقط مسئله توافق درباره خوب و بد نیست، مهم اینه که این در کجای زندگی جا داره. آدمی که فرض کنید مطالعه یا کار یا ورزش یا روابط اجتماعی براش اولویت اول تا پنجمشه، معلومه اهل مطالعه است، معلومه در ارتباط با دیگرانه، معلومه که کار و زندگی داره. ولی اگر یک کسی مطالعه یا کار براش 30 یا 40 بود و من و شما در یه روز مثلا فقط به 20 تا از موضوعهای مهم میرسیم، خب 10 سال کار نکرده، 15 سال کتاب نخونده یا مطالعه نکرده. بنابراین نباید فقط به صرف توافقهای عمومی بسنده کرد. مهم مسئله جدول ترجیحات، پرایوریتیه یا هایرارکیه، اون سلسله مراتب موضوع هست. در نتیجه شما در جهان بینی، در فلسفه، در نظام باورها و اعتقادات، در امیدها و آرزوها و انتظارات، در احتیاجات، در جدول ترجیحات باید شبیه هم باشید. اون وقتی که وقتی بهش میگیم میخوام راجع به مسائل سیاسی ایران حرف بزنم، آماده است. اون وقتی که بهش برگردید بگید که درباره وضعیت اقتصادی و پیشبینی آیندهمون و پسنداز سرمایه گذاری آماده است. اون زمانی که برگشتید بهش گفتید باید یه سری به خانواده تو یا خانواده من بزنی، با هم همراهید. ولی اگر قرار باشه اون توافقهای اصولی رو نداشته باشید، معلومه که گفتگوی شما فقط تا زمانی که هدف خاصی رو تعقیب میکنید ادامه خواهد داشت، برای قانع کردنش و برای رسیدن به هدفاتون. ببینید مشخصه اصلی ازدواج و رابطه انسانی اون چیزیست که بهش میگن primary group or primary relationship، یعنی گروه نخستین یا رابطه نخستین. البته در زبان فارسی این ترجمه که بعدش هم میشه دومین خیلی پیام مبهمی داره. گروه نخستین یا primary relationship معناش اینه که نفس رابطه برای من هدفه، نفس رابطه، یعنی همینقدر که من با تو حرف میزنم هدف من. در حالی که در secondary relationship یا گروه دومین رابطه برای هدف دیگری است. من چرا میرم سر کار؟ برای که پول در بیارم. بنابراین اگر پول به من بدن سر کار نمیرم. پس من اگر 30 ساله با 4 تا کارمند نشستیم توی اتاق کار میکنیم، ما این هدفمون نیست، هدفمون در آوردن درآمدی است که با اون بتونیم زندگی کنیم. به همین جهت است که اگر این وضعیت تغییر پیدا کنه، جای دیگه ای درآمدی باشه یا اینجا درآمد باشه، من میرم دنبال کارم. در حالی که وقتی که پرایمری است، یعنی نفس رابطه برای من هدفه. به همین جهت است که شما جوونا رو به همین جهت میبینید دارن حرف میزنن. فرض کنید دختر یا پسری 14 سالشون، 12 سالشون، 13 سالشون، 9 سالشونه. با هم مثلا یه هفته رفتن کمپ، صبح تا غروب با هم بودن. حالا که اومدن تو راه دارن حالا تلفنی حرف میزنن، خودم کن پای تلفن. برای که نفس رابطه و نفس گفتگو براشون هدفه. این که چی میگن مسئله نیست. روزی شما میتونید بگید به کسی واقعا علاقمندید، فقط حرف زدن با او براتون مهم باشه، دیدن او مهم باشه، تچ و لمس کردنش مهم باشه. ببینید خیلی از آدم‌ها هستن وقتی شما کسی رو تچ میکنید، حرف نیست که من شما اتاق خواب ندارید. فکر میکنه آدم وقتی قراره دست کسی رو بگیره یا کسی رو نزدیکش بشه یا ببوسه که قصدش رابطه جنسیه. برای اونا تعجب آوره. خب رابطه جنسیتون رو به تو خونتون داشته باشید. در حالی که وقتی که شما یک کسی رو دوست دارید، همینقدر که نگاهش میکنید، همینقدر که دستش رو میگیرید، همینقدر که بدنتون رو به بدن اون میچسبونید، همینقدر که اون رو نزدیک خودتون حس میکنید، برای شما هدف، شما اصلا تمایل جنسی ندارید، حتی تا ای بسا 2 روز دیگه هم نمیخواید باش رابطه جنسی داشته باشید. به همین جهت است که مهم اینه که آدما به جایی برسن و مفهوم عشق اون زمانی است که بودن با اون آدم، دیدن اون آدم، احساس اینکه دور و بره، درست مثل حالتی که بچه‌ها دارن. بچه‌ها اگر شما تو خونه باشید میرن به دنبال بازی، برای اگر مادر یا پدر از خونه بخوام برن بیرون به هم میریزن. برای اینکه نفس اون رابطه براشون هدفه، کاری ندارن با مادرش، کاری نداره با پدرش، برای بازیشون میکنه، ولی خاطرش واسطه است که اونا اونجا هستن. این اون چیزی است که باید بین دو نفر وجود داشته. ولی اگر شما دنبال موضوع گشتید، دفعه میگه ای راشی رجوع سفر آقای اوباما به افغانستان چی میگی؟ حالا بعد ببین، خب حالا موضوع دیگه چی؟ امروز راستی روز کارگر بود، حالا بیا حرف بزنیم. یه همچین رابطه‌ای باید بدونیم اسمش دیگه ازدواج تو دنیای امروز نیست. بی خودی هم شاید خودمون اذیت نکنیم، ما میتونیم یه جور دیگه این احتیاجاتی رو که فکر کنیم تو ازدواج برآورده کنیم. علتش هم این است که موضوع اصلی و اساسی دو تا آدمی است که به نوعی با هم ترکیب میشن، نه مخلوط میشن، نه اینکه کنار هم قرار میگیرن. و این همون چیزی است که با عشق ممکنه. و روزی که این عشق هست، نفس نگاه، نفس دیدار، نفس حتی توجه، حتی فکر و خیال اون آدم میتونه زندگی رو پر کنه. من به پیام ها رسیدم. اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظی کنم، اگر نمیخواید رو خط باشید با هم صحبت کنیم.
نه تقریبا جوابمو گرفتم.
خب دیگه کافی دیگه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی از شنگون اشمن با ما باشید.
اگر در خارج از آمریکا حساب بانکی دارید، باید تا 30 جون به تریژری دپارتمنت آمریکا گزارش دهید. برای اطلاعات بیشتر با مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد IRS Enrolled Agent با 27 سال تجربه هر چه زودتر تماس بگیرید. بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 و 50-50 ایرانیان. Optimanet Tax Services.
گفتنی ها و
شنیدنی ها
دوشنبه تا جمعه هر هفته 10 صبح و 10 شب از 670 AM رادیو ایران.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
خب داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای یک دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با تو عزیزم، کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولی و سیتی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر دست بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پرومیس و تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و کارزانو 818-507-0909 507-0909
prolayclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
همه همه میدن
پرولیز.
I just love it.
شما چطور؟
K-I-R-N
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
من نیما هستم، از لندن دارم زنگ میزنم. میخواستم راجع به یه مشکلی که چندین ماه باش دارم قول معروف دست پنجه نرم میکنم با شما مطرح کنم، در میون بذارم و مطمئنم شما میتونید با نظراتتون به من کمک بکنید. من الان مدتی که از نظر روحی و فکری و جسمی اصلا حسابی به هم ریختم. اینم هم همش برمیگرده به این که 2 ماه خورده پیش من یک رابطه جنسی داشتم که خیلی سیف بوده و هم سیف نبوده. و بعد از مدتی یه سیمتمایی در بدنم دیدم که رفتم پیش دکترم و تست PCR دادم و اون دایگنوز کرد تو خونم که من هرپیس تایپ 1 دارم. و بعد از اون شروع کردم سیمتمای دیگه‌ای تو بدنم دیدم، مرتب تب میگرفتم، اشتهامو از دست دادم، سردرد، دایری داشتم، حتی رش رو گردنم پیدا شد و تا حالا 4 بار برای این تست رفتم ولی دکترم میگه هیچی نیستش و این همش انگزایتیه و همش این فکر توه و اینا همش سیمتمای انگزایتیه. ولی با همه این حرفا من همش فکر میکنم که من یه چیزیم هست و من
آخه شما که قرار نیست که ببینید عزیز، اگر شما هرپیس دارید و این حالات یه مقدارش واکنش اونا هست، ولی معمولا با این خبر افراد گرفتار استراب و افسردگی میشن. یعنی آمارا نشون میده که اصلا دیپریشن نه به دلیل بیماری بلکه به دلیل مسائل و مشکلاتی که تو این زمینه پیدا میشه. البته این ویروس ها برخی از اوقات خیلی قوی ترن بعضی از بدن ها در مقابل هر چیزی واکنش های میتونم بسیار مختلفی رو نشون بدم. اون تخصص من نیست و کار پزشکی است، ولی اون حرفی که به شما زدن، اگر من یک مشکل جسمی که شناخته شده از علائم و نشانه‌هاش رو میدونیم دارم، من روزی که چیزای دیگه درم پیدا میشه باید از جای دیگری بیاد. حالا موارد استثنایی هر بیماری هست، برخی از اوقات هم ممکنه این گرفتاری با ترکیبای دیگه باشه، یعنی ممکنه یکی دو تا بیماری دیگه که البته اونا قابل معالجه هستن وجود داشته باشه. پس شما یه دونه بیماری ممکن تو این زمینه باشه، دو تا سه تا باشه و اونه که با خودش میتونه علائم و نشانه ها رو داشته باشه. ولی در این حال هم مواردی که شما دارید میگید یه مقدار پوستیه و چون پوستیه، بیماری های سایکوسوماتیک یا روانتنی پوستی رو میشناسیم و در نتیجه وقتی فرد تحت استرس، تحت استراب و افسردگیه و یا یه نوع خشم و عصبانیتی نسبت به خودش و کار خودش یا دیگری داره، میتونه اگر شدید باشه و آمادگی داشته باشه چنین واکنش‌هایی نشون بده. بنابراین دکتری که متخصص است، اگر فرض رو بر این بگیریم که نظرش و تشخیصش درسته که احتمالاً چنینه، حرفش این است که شما فقط همون یه مشکل رو دارید و در نتیجه این موضوعها میگذره. ولی شما وقتی به آمارا نگاه میکنید میبینید که ماجرای افسردگی خیلی عادیه و بعدم معمولا چون نوعش از یه نوع استراب و وحشت و در این حال خشم و عصبانیت خاصه، بیماری های سایکوسوماتیک میتونه کاملا به دنبالش حرکت کنه که یکیش میتونه میرنا و سردردا باشه، یکی بر جهاز هاضمه به هم میرزه، اسهال یبوست یا گرفتاری های دیگره، یکیش هم اتفاقات پوستیه و این حرفایی که شما میزنین همه با اون ترکیب سایکوسوماتیک هماهنگی داره. ضمن نشون دهنده این است که به هر حال شما یه مقدار حالا هم از نظر جسمی هم از نظر روانی میتونه آدم بسیار شکننده ای باشید و در نتیجه مثل یه شیشه وقتی سنگی بهش میخوره خورد میشه، نه مثل فرض کنید یه تیکه تخته یا چوب که ممکنه برخوردش با موضوع کاملا متفاوت باشه. ولی شما در این گونه موارد بهتر این است که گزارش و اطلاعی که در این زمینه هرچه دارید و حالاتی که دارید به پزشکتون بدید.
برای این من 4 بار تا حالا تست همین پی سی آر دادم، تست اچ آی وی دادم و هر 4 بارم دکترم به من میگه هیچ چیزی نیست، همش نگاتیوه و تو این همش مربوط میشه به انگزایتی.
خب شما که نمیتونی کار دیگه بکنید، بله وارد داستان HIV و اینا که اون چیزیست که باید تا 6 ماه هم صبر کنید یا حداقل من نمیدونم، من در این زمینه تخصصی ندارم. ببینید عزیز، ما اولا تو زندگیمون قراره وقتی که با یه مشکل و مسئلهی روبرو بشیم و حلش کنیم. این که تصورات و تخیلاتی بکنیم و ازش داستان بسازیم در جهان معمولا کمکمون نمیکنه. بعدم اگر پزشکتون اصرار داره و کارشو انجام داده در حدی که دنیای علم اجازه میده جوابش به شما اونه، شما قرار نیست با یک اعتبار بی علمی خودتون نظریه و عقیده دیگری داشته باشید. بعدم اگر تستا همه دارن یه جور جواب میدن، پس موضوع و مسئله حداقل در بدن شما چنینه و باید فقط به علائم و نشانهای مربوطه به اون به عنوان علت نگاه کنید. ولی باز جمله رو تکرار میکنم، احتمال چیزهای دیگری هست یا بدنی که مقدار واکنش های بیش از حد معمول نشون میده، یعنی یک در فرض کنید 1000 یا یک در میلیون ممکنه یه چیزهای دیگه هم از خودشون نشون بدن. ولی اون چیزی که مهمه اینه که آیا بیماری مشکلی است قابل معالجه و یا کنترل یا نه، اون مسئله اصلی است در این گونه موارد، تا اینکه ما نگران این باشیم که حالا حالمون چگونه است.
بله میگم من هرچم آنلاین سرچ میکنم اینا تمام سیمتمایی که اچ آی وی داره همش همینه، اشتها رو از دست میده آدم، تب میکنه، دایری داره، نمیدونم.
آخه ببینید آخه داستان این است که شما قرار نیست، ممکنه سیمتما یکی باشن ولی علت یا بیماری یکی نباشه، این شماره یک. دوم، شما اگر با اون آدم دسترسی دارید از او بخواید که او، اگر دارید که او بگه که واقعا چه بیماری داره، یا شما به جای برای خاطر آسوده خودتون او رو تست کنید که خاطرتون از جهات دیگه آسوده بشه.
مرسی، خیلی ممنون.
خواهش ممنون. 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 استدام
خدا
میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببخشید آقای دکتر، من یه مسئله‌ای رو می‌خواستم روتون در میون بذارم. یه پسر 13 ساله دارم که این تقریبا وقتی 8 سالش بود مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفت.
از ببخشید از جانب کی؟ یعنی اگر بزرگ سال بود یا یه بچه همسن و سال خودش بود؟
نه، یک پسر 16 ساله بود. فامیل، از تو فامیل خودمون.
یک بار یا بیشتر از یک بار؟
تا اونجایی که من با خودش صحبت کردم و تو بازجویی که با پلیس داشته اینا، دو بار، خودش هم دقیق نمیدونست ولی دو بار مطمئن بود، ولی به لحاظ اینکه دلش اون موقع 8 سالش بود، بعد چشمای اینو بسته بود، دستای اینو بسته بود اینا، ولی از طریق دهان اتفاق افتاده بود. بعد این بچه نمیدونست، دوبارشو با اطمینان کامل گفت، یعنی چندین و چند بار این تحت بازجویی قرار گرفت، بعد حرفاش همش یکی بود. بعد اینکه الان این چیزیه که تئوری رو که پلیس، من توی یکی از این کشورهای اسکاندیناوی هستم، پلیس اینجا به من گفته این بچه خودش نمیدونه که چه مسائلی براش پیش اومده و جریان رو نمیدونه از چه قراره. بهتره که با این اصلا در این مورد صحبت نکنیم.
نه یه فهمیدم، پلیس از کجا؟ اون میتونه یه اطلاعاتی داشته باشه، ولی اینکه تشخیصی از ذهن و روان فرزند شما بده، خب اون کار پلیس نیست. البته اونا به دلیل تجربیات که دارن یه چیزایی میدونن و بعدم شاید به دلیل گفتگویی که داره اون یه اطلاعات داره، ولی این اطلاعاتی که شما به من میدید با این فرض که یک اتفاق اینچنین افتاده و فرزند شما یادشه، شما قرار نیست اونا رو مطرح کنید، ولی در یه محیط امنی با یه آدم متخصصی باید در میون بگذاره. یعنی این درست به سینه که فرض کنید یه چاقویی رفته تو دست من، شما که جراح نیستید قرار نیست که بیاد حالا بخواد چاقو رو در بیارید، مثلا اگر یه پیچیدگیایی داره، ولی منو اگر برسونید به بیمارستان دکترها این کارو خواهند کرد. اینه که شما هم خودتون قرار نیست بخوای درگیر این بحث و گفتگو بشید، برای که این کار بسیار بسیار حساس است و تخصصی. پس کار شما نیست. تنها کاری که شما میتونید بکنید با تحقیق درباره این که یه فرد مناسبی که در این زمینه تخصص و آگاهی داره و دادن اطلاعاتی که شما دارید یا اطلاعاتی که احتمالاً از اون مقامات گرفتید به اون آدم، از قبل او رو آماده میکنید که بتونه نه تنها رابطه درستی با فرزند شما برقرار کنه، او رو آماده کنه، حتی علاقمند کنه که با او به تدریج موضوعاشو در میون بذاره و مسائلش حل کنه و در حقیقت اون کاردی که تو وجودش هست رو در بیاره. این کاریست که او باید بکنه ولی نه شما. بنابراین اگر پلیس قصد شما و فرض کنید عزیزان و اطرافیان فرزندتون، به نظر من اونو حق دارن، ولی اگر قصدش این بوده که در این باره کار پزشکی یا روان پزشکی نکنید، اون حتما اشتباه بود.
نه خب، چون که این خودش دقیق نمیدونست، مثلا نمیدونست چطور بیان کنه. یه بار میگفت خیلی عزم میخواد مثل
حالا اونش ببینید اصلا فرض نه، حالا بذارید وارد اون بحثا نشیم، حالا فرقی نمیکنه یه کسی بدونه یا ندونه. مثل این که ببینید عزیز، موضوع این است که این ابهام که مشکلی رو حل نمی کنه، این که اون نمیدونه چه بود یه مسئله است، ولی شمایی که درگیری همچی پروسس قانونی شدی تو پسر شما ناچار با پلیس و بقیه حرفایی زده و مسائلی براش مطرح شده که حالا نمیشه وانمود کرد اینا پاک بشه. شما به من میگفتید که چیزی یادش نیست و خودش هم اونقدر چیزی نمیدونه و ما درگیرش بکنیم، شاید تو 13 سالگی میگفتم نه، ولی توی 23 سالگی بله. پس اون موقع زمان داشت، ولی حالا شما این پروسه رو شروع کردید. شما در حقیقت برای یه آدمی رو شکمش رو باز کردید برای جراحی. حالا اینکه بگه که برگرده بگه ببندیمش کاری براش نکنیم که دیگه دلیل نره. بله من اصلا کاری به نظریه پلیس ندارم، شما دارید به من مطالب رو میفرمایید، من خدمتتون عرض میکنم که بهتر است که حالا که کار به اینجا رسیده با یه فرد متخصص فرزندتون در ارتباط باشه، ولی بسیار آهسته و نرم، اونم به طریقی که او تشخیص بده. او ممکنه با توجه به اطلاعات وارد برخی از قسمت‌ها یا مطالب نشه و فقط اون حدی رو که فرزندتون ازش آگاهه یا به هر حال داره آزارش میده یا غیر مستقیم مسئله سازه با اونا برخورد بکنه. دلیل نداره که ما سراغ همه گفتگوها اون زمانی که فرقی نمی‌کنه و فایده نداره بریم. ولی این تصمیمی است که اون دکتر میگیره.
بله درسته. مثلا اینجاست که عکس کردم پسر من اون موقع 8 سالش بود و از اون موقع به بعد، یعنی سال 2007 بود که این مسئله به وجود اومد، از اون موقع به بعد یعنی تمام مسائل پروسه‌های یعنی ما قانونی رو رفتیم، اینو ازش تست گرفتن از طریق دکترش، تست خون، تست بزاق جهان، اینا رو گرفتن، همه چیز سالم بود و اینا. تا حالا به بعد پسر من در این مورد اصلا صحبتی نکرده با من و حتی پدرش در مورد این مسئله باش اصلا صحبتی. فقط من چیزی که منو خیلی آزار میده، فقط نمیدونم که یعنی نمیدونم که آیا این بچه مثلا چطوری میتونه وقتی که به یاد آورد یا وقتی که فهمید، وقتی که پیدا کرد که مسئله چه بود، چطور با این قضیه میخواد کنار بیاد.
نه آخه ببینید، باز شما بازی فرضایی میکنید عزیز. شما ممکنه همه این اطلاعاتی رو که دارید در اختیار اون روانشناس و روانپزشک بگذارید، اونم کسی است که تو این زمینه متخصصه، به او واگذارید. چرا حالا شما باز بخواید برید تو اتاق عمل؟ ببینید شما، ما یه گرفتاری که داریم اینه که فکر کنیم موضوعی روانی موضوعی پزشکی نیست. اتفاقا موضوعی روانی دقیقاً موضوع مغز است و پزشکی. اصلا در تحلیل نهایی روانشناسی به یک اعتبار معنایی نداره، فقط مغزشناسی. پس اگر ماجرا اینه، شما وارد اون قسمت‌ها نشید و بعدم ممکنه برید شما و همسرتون همه گزارش‌ها رو بدید اون دکتر. من نمیدونم، ممکنه بگه نه بهتر از همون نظر شما باشه، اصلا حرفی باش نزنیم. تردید دارم، کاملا تردید دارم، ولی بذارید او تعیین کننده باشه. شما چرا تصمیم گیرنده می‌خواید باشید؟ اونم موضوعی به این حساسی و شکنندگی. نمیخوام اذیتتون کنم، یه دفعه ببینید 2 سال بعد مثلا زد خودشو کشت. علتش این که شما نگذاشتید یه چیزی که باید بیرون بیاد، هر اندازه دردآور و رنجآور بیاد. من نمیدونم، من فقط میخوام شما رو به عنوان یه فرد تصمیم گیرنده و متخصص از کار بندازم. اون برای من مهم است. ممکنه متخصصی که این با این مسائل آشناست، تکرار میکنم، آگاه و آشنا به این مسائل، نظر شما رو داشته باشه. بسیار خوب، حدس شما با واقعیت خونده، ولی همین گونه که من عقیده و نظر شما رو با این ماجرا قبول نمی کنم. قصه 8 سالگیشم که شما 2-3 دفعه روش تاکید کردید فرقی در ماجرا نمی کنه. اگه پسر شما 58 سالش بود میگفتیم 8 سالگی 50 سال قبل، 13 سالشه و بنابر این یعنی موضوع نزدیکه جان.
یعنی این میتونه مثلا، یعنی میتونه بفهمه که جریان، چون من فقط میگم شاید نفهمیده، شاید نمیتونه بفهمه بعدن که بزرگ شد، شاید اصلا نفهمه جریان چی بود. یعنی
آخه شما هی دارید با شاید کار میکنید. سرکار خانم نکنید، من اگر یه چیزی خوردم که میگن شاید سم و زهر باشه که نمیتونیم بگیم شاید آب باشه. منم عرضم اصلا این نیست که شما کاری نکنید یا کاری بکنید، عرض این است بذارید دکتر این تصمیم رو بگیره. اطلاعاتو بدید، همین تردیدی هم که دارید، همین حساسیتی هم که دارید که تکرار فرمودید که من توش اشکالی نمیبینم برای که موضوع مهمه، اون رو به دکترش بگید. یعنی بگید اگر واقعا مطمئنی ضرورت داره، مفیده، لازمه، خطر جدی نداره، برو جلو. ممکنه او به شما بگه که اصلا پرونده رو ببندید، حرفی هم راجبش نزنید، ولی اون موقع خاطرتون آسوده است که فرد متخصص اینو گفته. شما میلتون رو، خواستتون رو، اون امیدی که چند درصدی ممکنه در ذهن او اثر بذاره به شما، ممکنه اطلاعات من داشته باشم بگم مثلا فراموشش کنید، ممکنه که بگم مثلا نه این کار حتما اشتباه است و باید موضوع طرح بشه و حل بشه. بنابراین اون رو با او در میان بذارید تا اینکه خودتون تصمیم بگیرید، برام خاطر خودتون آسوده کنید که با شک و دودلی و حدس و گمان زندگی نکنید و مواردی که اینچنین سخت و سنگینه. به هر حال امیدوارم هیچی نباشه یا هر چی هست رو به راحتی بتونن پاک کنن و مشکلی به وجود. خوشحالم با تمنا میکنم. خواهش میکنم. سلام میکنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من بروس سلطانی، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، از شما دعوت میکنم به برنامه من پنج شنبه 2:30 بعد از ظهر توجه فرمایید.
brucesultani.com 310-273-0333.
آیا میدانید بعد از فوت شما بازماندگان با چه مسائلی باید دست و پنجه نرم کنند؟ آیا از عواقب عدم برنامه ریزی صحیح و مشکلات آن اطلاع دارید؟ آیا برنامه ریزی لازم را برای کاهش مالیات بر ارث و رهایی از دادگاه‌های انحصار وراثت انجام داده اید؟ در یک سمینار آموزشی مفید، رایگان و به زبان فارسی آگاهی‌های لازم را به دست آورید. سخنرانان آقای شان صداقتی از طرف آرامگاه ایدن مموریال درباره اهمیت برنامه ریزی قبلی و به موقع برای خرید زمین و خدمات مربوط به آن. پیام درخشان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا و کانادا، درباره استیت پلنینگ، تنظیم تراست و وصیت‌نامه، برنامه‌ریزی مالی، کاهش مالیات بر ارث و انحصار وراثت. چهارشنبه 27 جون ساعت 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن همراه با پذیرایی. لطفاً برای رزرو جا و اطلاعات بیشتر با تلفن 818-326-4040 818-326-4040 تماس حاصل فرمایید. چهارشنبه 27 جون ساعت 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم می‌کند. شنبه همین هفته با هنرمند محبوب دلها ستار.
میگم که کاش پیشا بودم، شاق تو قصه ها بودم، به فکر چاره‌ای واسه
ستار. شنبه همین هفته در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
You're listening to Radio Iran.
K-I-R-N. It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
از خدمتتون که من و همسرم یه مشکلی سر تصمیم گیری داریم و میخواستم نظر شما رو بدونم.
بفرمایید.
اگه بخوام کوتاه داستان براتون تعریف بکنم، این است که ما هر دو دانشجوی PhD بودیم تو کانادا و با همدیگه اومدیم اینجا. بعد از یه سال آشنایی و یک سال نامزدی هم با هم ازدواج کردیم. الان هم 2 سال از ازدواجمون میگذره. هر دو تا همسنیم و سنمون هم 31 سال. مشکلی که پیش اومد این بود که همسرم بعد از 2 سال که دانشجوی PhD بودن اینجا، به دلیل اینکه حالا از اول میگفتن از اخلاق و استاد خوشم نمیاد و بعد مشکلای تو پروژه پیش اومد و با دانشکده صحبت کردن و به هر حال کویت کردن از اون PhD و به فکر اینکه خب به دلیل اینکه بک‌گراند تحصیلیشون خوب هست، فکر میکردن که خب میتونن یه پوزیشن دیگه سریع پیدا بکنن، ولی خب اینطور نشد.
نه ببخشید، پوزیشن سریع دیگه یا جای دیگه برای دوره دکترا؟
برای دکترا من دارم PhD پوزیشن پیدا بکنم، که ولی خب اینطور نشد و بعد از حدود یک سال که گذشت از اون کویت کردن، بالاخره یه پوزیشن مستر پیدا کردن و تونستن بالاخره با یکی از استادا مستر بخونن و اون هم فاندینگش باز به عهده خودمون بود. دوره زیاد جالبی نبود و هر حال سخت بود، ضمن اینکه ایشون خب دوستای دیگه شون پی اچ دی میخوندن و خیلی دلشون میخواست که پی اچ دی بخونن، یه مقدار مشکلای انزایتی پیدا کردن و حتی افسردگی و یه بارم حتی پنیک اتک داشتن. بعد به هر حال این دوره گذشت، ایشون مسترش رو گرفتن و الان دو تا آفر دارن برای پی اچ دی، یکی از مونترال، یکی از تورنتو. مشکلی که ما داریم الان سر انتخاب بین این دو تا پوزیشن، دو تا آفر هست.
شما برای خودتون و ایشون چند سال در کانادا هستید؟
ما 4 سال.
یعنی از همون 4 سال آشناییتون شروع شد بقیه. بعد الان کجا هستید شما؟
ما الان کانادا هستم. من نزدیک تورنتو هم الان واترلو هستم.
بله میفرمایید.
بله. به خدمتتون که الان مشکلمون سر این آفر هست. حالا مشکلی که پیش اومده اینه که خب به دلیل این سن 31 سالگیه ما الان خب همونجوری که میدونم بحث بچه و اینها هست، بهترین سن، شاید بعد از این سن خطر برای مادر بیشتر میشه و اینها، تصمیم داریم که بچه دار بشیم. و ولی خب چون نزدیک تورنتو هستیم، آفر تورنتو به نظر بهتر میاد. ما هم شهرش رو میشناسیم، زبونش بالاخره همه انگلیسی هست، ولی مونترال اینجوری نیست، زبونش فرانسوی غالبش. و بس برای من دارم فارغ التحصیل میشم، بحث کار اونجا توی تورنتو بهتره. به هر حال مشکلات مونترال خیلی بیشتره.
دوره دکترا چقدر خواهد بود؟
اون استادی که تو مونترال هست این مقدار استاد، حالا خودش اینطوری گفته که خیلی سختیه و احتمالاً حداقل 5 سال دوره دکترا میشه.
نه نفهمیدم. نه صبر کنید. اگر همسرتون در همون دوره‌ای که بودن کار رو ادامه میدادن، چه مدت دیگه اون دوره، دوره در حقیقت پی اچ دی دکترا بود ولی یه دوره 4-5 ساله بود دیگه.
بله اگر اون بود خودم مثلا آخره امسال شاید 2 ترم دیگه، یعنی 8 ماه دیگه باید فارغ التحصیل میشد.
آخه چرا با وجودی که ایشون لیسانس و فوق لیسانس رو دارن هنوز برای دکترا 5 ساله است؟
دوره دکترا 5 ساله است برای انجینیرینگ.
حتی اگه فرقی نمیکنه که شما لیسانس داشته باشید یا فوق لیسانس؟
نه اگر لیسانس و فوق لیسانس هم داشته باشید بازم 4 سال حداقل طول میکشه دوره پیش.
بله. خب شما هم احتمالاً ببینید تورنتو هم یه مقداری شاید حتی آب و هوا شد، زبان انگلیسی شد، شما هم که با انگلیسی هستی تو اونجا هم بودی تو کار بهتر است تو اینا، که پس معلومه تورنتوست، پس این بحثی نیست. حالا تورنتو هم همون
دار مشکل عزیز اینجا آقای دکتر اینجاست که مثلا اینه که ایشون به موضوع پروژه مونترال خیلی علاقه دارد، یعنی همه مزیت ها روی تورنتوه، خودشون هم قبول دارن ولی میگن که من خیلی به پروژه مونترال علاقه دارم.
تفاوتش چیه در حدی که منم بتونم بفهمم؟ یعنی مثلا چه هست؟ یعنی این قصد از پروژه و یا دوره پی اچ دی اون چی میگیرن، اینو چی میگیرن؟
ببین توی دوره پی اچ دی پروژه بعد
نه اونا میدونم عزیز، نه میدونم با پروژه موافقم، نه ولی عنوانی که میگیرن پی اچ دی شون رو در چه میگیرن؟ عین همه حالا محتوای
بله
یه همسرتون چرا میخوان بازی در بیارن؟ پروژه رو دوست نش بشه بعدن رو پروژه کار بکنن.
والا یه جوری میتونم چی میگی. این دقیقاً بحث منم الان اختلافی که پیدا کردیم سر این مسئله همینه که من میگم منطقاً ما با چند نفر دیگه صحبت کردیم از جمله استاد مستر خودشون و چند تا دیگه از بچه‌هایی که به هر حال اینجا قبولشون داریم اینا و همه‌شون میگن که به نظر تورنتو گزینه بهتریست، ولی ایشون میگن که من علاقه زیادی دارم به اون پروژه و این
خب آخه من اصلا اولا فکر میکنم برخی از اوقات که احتمال بازی در ذهنشون ناآگاه هم باشه که میخوان بله. کاری بکنن که نشه و یا ناراضی باشن یا بتونن خشمشون رو بریزن. اولا میخوام بهشون بگم ممکن ناآگاه هم باشه، آگاه نباشه. شماره 1. شماره 2 ماجرای بچه رو حالا وقتی وارد صحنه کنیم مسئله یه مقدار متفاوت میشه، ولی فرض کنید اصلا موضوع بچه مطرح نبود، من فکر میکنم ایشون با توجه به برخوردی که داشتن و حالت در خصوص اضطراب و نگرانی و اینایی که اشاره کردید یه مقداری این جدال رو ای بخوان با شما و زندگیشون داشته باشن مسئله است. حالا سوال من اینه که بذار بریم سراغ بچه، چون اون یه ذره عامل تعیین کننده است. با توجه به سن 31 سالتون متوجه هستم، حالا اگر تورنتو رو ایشون بپذیرن، آیا با این 4-5 سالی که باید کار بکنن روی دکتراشون امکان حامل شدن و بچه دار شدن وجود داره، یا فکر میکنید هم به دلایل درس هم به دلایل مالی هم با توجه به اهمیت کار پرورش تعلیم تربیت اینا با هم جمع نمیشن؟
بله خدمت شما که تورنتو وضع بهتره، علتش اینه که پروژه‌ای که روش کار میکنن بعض با مواد سمی در تماس نیستن. توی مونترال احتمال اینکه در معرض مواد سمی در طول پی اچ دی باشن هم هست.
شما به ایشون اطمینان میکنید که عربشون از مونترال رفتن چیز دیگه ای نباشه؟
بله خب
به هر حال خب
این هست. اگر تورنتو بریم احتمالاً تا روز حتی آخری که واقعا بوده از هم باشه حتی میتونه توی دانشگاه کار بکنه، یعنی تا اینا حتی خودشون قبول دارن. ولی من نمیدونم این علاقه شدیدی که
نه علاقه نیست ایشون مکانیزم به نظر من بحث روانی عزیز، خودشون اونجا هستن یا نیستن؟
من امیدوار بودم خودشون اینجا باشن ولی
من ببینید
رفتن آمریکا.
من الان یه احساسی که دارم و عرض میکنم، من فکر میکنم آگاه و ناآگاه ایشون هم با ماجرای ادامه تحصیل، هم با موضوع بچه دار شدن، هم با موضوع این که صبر کنم 5 سال دیگه برم دنبال دکترام، همه مسئله دارن. یعنی ایشون اصولا ناراحت و ناراضیان از آنچه که اتفاق افتاده یا از آنچه که فهمیدن شرایط زندگیشونه، و بنابراین قصد پیچیده کردن موضوع ها رو دارن. بر اساس اطلاعاتی که شما من میدید که ایشون میتونن برنامه رو بشنون، اگر تقریبا همین باشه، نمیخوام بگم تحقیقا 80-90% حرفا همین باشه که شما من فرمودید، معلومه که بهترین انتخاب شما تورنتوه. حالا اینکه سختی کار چگونه است و میشه مثلا یه 2 سال رفت بعد بچه دار شد، یا بهتره که الان بچه دار بشن برای که کارها 3 سال دیگه سخت‌تر میشه، و بعدم از نظر مالی شما یه شغل و کاری پیدا کنید که خاطرتون از جهت مالی و گرفتن کمک اونجایی که لازم آسوده تر بشه عامل تعیین کننده است. ولی هوس ایشون برای پروژه رو، مخصوصا که مدرکی که میگیرن یکیس رو من باش راحت نیستم، برای که ایشون بعدن 30-40 سال وقت دارن که تو محیط علمی و دانشگاهی یا تحقیقاتی همون پروژه خودشون رو یه جور دیگه تعقیب کنن، ولی این دفعه دیگه به کسی هم سم و زهر ندن و خودشون هم بر خطر نیندازن. نه من باحت نیستم. بعدم ماجرای زبان فرانسه و غالب بودن اون زبان مسئله بسیار جدی است. یعنی من این سفرهایی که به مونترال داشتم به هر حال کاملا میتونم حس کنم که اگر انگلیسی ندونید، گفتید ما کلاس داشتیم دم در تابلو زده بودیم به زبان انگلیسی، اومدن اعتراض کردن اینجا شما با تابلوتون فرانسه باشه تو کتابخونه مونترال. اصلا من مات و مبهوت مونده بودم. بعدم یه ذره گرایش های به یک اعتبار نجات پرستانه در اونجا جدی است.
یعنی من تعصب دارن روی زبان.
خب بله، یعنی خب ببینید تعصب روی زبان دیگه اینا بیماری های قرنه. این است که یک کمی اونم بهتون فشار میاره و بقیه ماجرا اینه که من بر اساس آنچه که فرمودید هیچ دلیلی نمیبینم. و بعدم البته درست است که افزایش سن ایشون یه مقدار خطراتی برای بچه و خودشون رو به وجود میاره، ولی این معمولا تا 35 تقریبا معنایی نداره، مگر خود ایشون مشکلاتی داشته باشن. اگر قوی و خوب باشن حتی 2-3 سال بعدش هم اونقدر میتونه اهمیت چشمگیری نداشته باشه، ولی مشکل استراب و نگرانی ایشون باید حل بشه، و الا با حاملگی خود دگرگونی های هورمونی میتونه کاملا کار دستشون بده و مسئله آفرین باشه و اوضاع تشدید بشه. حاملگی و بعدن تولد بچه، اونم مخصوصا با نگاهی که ایشون به زندگی و موضوعی مربوط به اون دارن، و بعدم زندگی نسبتا سخت و مشکلی که شما تا به حال یا به هر حال با کار و پشت کار داشتید، اینا نشون میده که به هر حال بسیار آسیب پذیر و شکننده اید. این است که من فکر میکنم ایشون یا باید با یه آرامشی و راحت درس رو به جوری بگذارن، چون هدف واقعا در برخی از موارد اونم با شماها که یه پایه‌های خوبی دارید مدرکه، یعنی دوره ها رو بگذارونید و مدرکتون رو بگیرید، یا اینکه اگر میخوان بچه دار بشن فعلا اون رو کنار بگذارن و موضوع بچه رو حل کنین، بعدن دلشون خواست برن. به ویژه اگر شما با درس و کاری که میکنین زندگی رو میتونین بچرخونید، ضمناً هم ایشون حساسیتی سر این مسابقه و رقابت با البته شما نه ولی با بقیه نداشته باشن، ولی اگر حساسیتی سر این دارن که دیگران رفتند و کارشون تموم کردند و شغل گرفتند و هم اکنون فرض کنین اسیستن یا اسوشیت پروفسور یا دانشگاهی هستند و من هیچی، اون وقت خب اینا هم مسئله آخری،
اینا خیلی تاثیر میذاره روشون.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن به من بفرمایید؟
یه برادر دارن که از خودشون بزرگتره.
چقدر؟
نزدیک 2.5 سال از خودشون بزرگتره.
همین؟
بله همین.
خب از این بابت خوبه.
البته دارن این بس زمینه ارثی استراب رو دارن.
خب اونو باید حل کنید عزیز، برای که ببینید استراب منجر به افسردگی و بعدم خشم میشه و با خودش استرس رو میاره، اونم تو این دوره ها که میدونید یه اشکال کاری در گرفتن پی‌اچ‌دی، اونم در دانشگاه ها، اونم رشته های مشکل، بازی و لجبازی استاد هست. یعنی یه استاد میتونه تمام زندگی شما رو خراب کنه. من متاسفانه در کار روان درمانی تراپی میتونم بگم با چند ده نفر از دوستان حتی تو رشته پزشکی و بقیه روبرو شدم که سال آخر یا یه سال مونده به آخر با یه استاد در افتادند و اونم برخوردهای عجیب و غریب داشته و بعد یه بازی در ورده و نه تنها اون همه درس رو خراب کرده، تمام درهای دیگر رو به روش بسته. یعنی نه به خاطر اقدامش، برای که شما اگر بگید من دانشجوی فرض کنید سال آخر پزشکی بودم و از دانشگاه اخراج شدم، حالا کجا میخواید دو مرتبه برید پزشکی بخونید؟ یعنی دانشگاه ها یا اگر شما دوره دکترا بودید و مسائلی پیدا کردید به این راحتی ها ازش نمیگذرن، مخصوصا وقتی که فرض کنید برای دوره دکترا دو تا دانشجو میگیرن، چهار تا میگیرن، دانشگاه های معتبر و بزرگ برای برخی از رشته های پی اچ دی شون در حد یکی دو تا سه تا پنج تا دانشجوان حد اکثر، و بنابراین در اینجا انتخابی که میکنن اصلا حوصله کسی که یه بارو بنه‌ای داشته باشه با خودش رو ندارن. و اینا مسائل بسیار جدی است. اینی که اگر ایشون استراب دارن، استرابه میتونه به افسردگی، افسردگی میتونه به یه مقدار شکنندگیشون، اون بدن به خشم و عصبانیت تبدیل بشه و کار دست خودشون بدن. اینی که به نظر من معالجهشون یا بالاخره در اومدن از این حال قدم اوله، ولی بر اساس آنچه که شما به من گفتید من فکر میکنم انتخاب تورنتوی شما انتخاب بهتری است، مگر اینکه شما تصمیم بگیرید فعلا بچه دار نشید، ایشون هم دنبال پروژه برن، همه اینا رو هم با خودشون بکشن و گرفتاریست. من فکر کنم باید با یکی صحبت کنن که خودشون بیشتر مطمئن باشن چه چیزی به صورت آگاه ایشون رو داره به این ور اون ور میبره و چه مقدارش یه مقداری ناآگاه هست و خارج از اداره و کنترل ایشونه. به هر حال امیدوارم آنچه که خیر و صلاح اتفاق بیفته، اگرم مطلبی بود به هر حال منم 27 تورنتو هستم، حالا شما اگر نزدیکید یکی دو تا برنامه هم هست که شاید بد نباشه اگر خوشحال شما.
برنامه قبلیتون البته بودیم، اتفاقا برنامه قبلیتون راجع به همین استراب بود تورنتو.
خب پس برنامه حالا این دفعه برای بچه دار شدن گرچه اتفاقا این دفعه یکیش مواظبت و مراقبت از خانواده است فکر میکنم، نمیدونم اعلانش اومده برای روز یک شنبه 27 من تورنتو هستم. من به پیام ها رسیدم و خلاصه اخبار، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. برای
آرزوی موفقیت.
ممنون. منم همینطور.
خدا شنگان اجبند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
من پیام شایانی وکیل تصادفات با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی وکیل دلسوز و آگاه شما 310-777-777-9.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی از یک شنبه 17 جون ساعت 7:30 در KIRN.
رو می کنم به آینه، رو به خودم داد می زنم، ببین چقدر حقیر شده، اوج بلند بودنم.
چهارشنبه این هفته 2:30 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی آقای شان صداقتی از ایدن مموریال در مورد اهمیت برنامه ریزی به موقع توجه فرمایید. 818-326-40-40.
آنجا که زبان از سخن باز می ماند، موسیقی آغاز می گردد. سازمان غیر انتفاعی کانون هنر ایران پس از سالها تلاش در جهت معرفی و حفظ موسیقی ایرانی در آمریکا، گشایش آموزشگاه موسیقی خود را در منطقه وست‌وود به اطلاع می رساند. آموزش انواع سازهای ایرانی برای عموم علاقمندان در سطوح مختلف زیر نظر کارشناسان با تجربه، جهت ثبت نام در دوره‌های جدید کلاس‌های فردی و همچنین کلاس‌های گروهی آواز توسط سیامک جریان و کلاس‌های گروهی دف توسط کوروش مرادی با شماره 310-477-41-41 تماس بگیرید.
live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام مجدد حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. احمد وفادار رئیس اتحادیه طلا و سکه تهران اعلام کرد قیمت ارز خارجی در ایران امروز افزایش یافت و بهای 1 دلار آمریکا به 1930 تومان رسید. به گزارش خبرگزاری ایلنا وی همچنین گفت قیمت انواع سکه هم تغییر کرده و بهای سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به 717 هزار تومان رسیده است. افزایش قیمت طلا در ایران در حالی است که قیمت طلا در سطح بازار بین المللی در حال کاهش است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه 16 ماه پس از آغاز درگیری‌ها اعلام کرد که کشورش در وضعیت جنگ به سر می‌برد. او امروز به اعضای جدید کابینه‌اش گفت باید همه تلاششان را برای پیروزی در این جنگ به کار گیرند. این سخنان همچنین در حالی بیان می‌شود که درگیری‌ها میان ارتش سوریه و مخالفان در اطراف دمشق ادامه دارد. در همین حال مخالفان بشار اسد امروز اعلام کردند که چند تانک و یک هلیکوپتر ارتش سوریه را نابود کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز در فیلم‌هایی که مخالفان حکومت بشار اسد بر روی شبکه‌های اجتماعی قرار دادند، چند تانک و نفربر زرهی ساخت روسیه دیده می‌شود که در آتش می‌سوزند. در یکی از این فیلم‌ها یک هلیکوپتر سرنگون شده نیز مشاهده می‌شود. وزارت خارجه روسیه امروز اعلام کرد که سرنگون شدن جت جنگی ترکیه از سوی سوریه اقدامی تحریک‌آمیز نبود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای که منتشر کرد به قدرت‌های جهانی هشدار داد که از این حادثه برای واکنش شدیدتر علیه سوریه استفاده نکنند. نیروهای سوریه روز جمعه یک فروند هواپیمای F-4 ترکیه را بر فراز آبهای مدیترانه سرنگون کرده و روز گذشته به یک هواپیمای شناسایی آن کشور تیراندازی کردند. در همین حال امروز رجب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت که کشورش از این پس با دولت سوریه رفتار متفاوتی خواهد داشت و در آینده با هر گونه تهدید امنیتی از جانب آن کشور مقابله نظامی خواهد کرد. نخست وزیر ترکیه با توصیف سوریه به عنوان یک تهدید فوری تأکید کرد که عمل سوری‌ها در سرنگون کردن هواپیمای ترکیه را تلافی خواهد کرد. همزمان دبیر کل ناتو اظهار داشت که اعضای ناتو در اجلاس امروز خود به طور کامل از ترکیه حمایت کردند. و به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس، هماکنون حرارت هوا در مرکز شهر 78 و در منطقه ولی 86 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من از اروپا تماس میگیرم. چند روز پیش باهاتون صحبت داشتم راجع به خشم و عصبانیت که شوهرم بروز میده تو خونه و این برام مشکل ساز شده. یه مقدار از نظر عاطفی و احساسی مشکل پیدا کردم و اون احساسی رو که بعد داشته باشم ندارم. شما فرمودین که اگر که میشه که با شوهرم هم خودش صحبت کنه. الان هستن اگر که
بله. ببینید عزیز، برای که احتمالاً بسیاری از شنوندگان ما همونا ممکنه نباشن، فقط شما یه خلاصه بفرمایید از زندگیتون، خیلی خلاصه. و اینکه مشکل چون اگر میفرمایید شوهرم خشم و عصبانیت داره، من حتما نمیگفتم یه دفعه با ایشون بیایید. موضوعی بوده که من میخواستم نظر ایشون رو هم بدونم. هر جور که خودتون میدونید یه توضیح بدید، بعد اگر ایشون مایل بودن خوشحال میشم بشنومشون.
بله، ما حدود 15 سال ازدواج کردیم و دو تا پسر داریم 13 ساله و 8 ساله و شوهرم هم قبلا حدود 15 سال قبل از ازدواجمون همجا زندگی میکردم و من بعد از ازدواج اومدم اروپا. مشکلی که دارم اینه که ایشون به نظر من سر چیزهای خیلی بی خود و بی اساس عکس العمل های خیلی شدید و بدجوری نشون میدن که یه مقدار برای من غیر قابل تحمل شده. شما فهمیدین که آیا از اول اینجوری بودن یا نه؟ که من در جواب گفتم که بله، منتها خب اون موقع برای من زیاد مسئله ساز نبود، یا اینکه مشغول بودم یا اینکه تحملم بیشتر بود. به هر حال گذروندیم و به اینجا رسیدیم، ولی الان دیگه مشکل شده برام، واقعا نمیتونم، یعنی یه حالت نفرت پیدا کردم و این جالب نیست.
بله، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم شما حرف از جدایی و اینها زدید، درسته؟
بله، گفتیم بله. اگر که نشه و با درمان با کمک روانکاو و اینا اگر نشه کاری کرد، نهایتش باید همین باشه دیگه.
خب حالا اگر ایشون دلشون،
من ترجیح میدم که تا جایی که امکان داره خب ادامه داشته باشه، ولی خب اگر نشد دیگه کاریش نمیشه.
بله، متوجه هستم. من البته این نکته رو همیشه گفتم، تو سی دی دی وی دی های من هم آمده است که متاسفانه خشم و عصبانیت عشق رو به بی‌تفاوتی میکشونه، فردی که اون رو دوست نداره و رابطه رو، چون معلومه رابطه بوده مال شما نه عشق، به تنفر. و بنابراین اون چیزی که شما میفرمایید میتونه متاسفانه اتفاق افتاده باشه. اگر خوشحال میشم همسرتون اگر نظری دارن یا به هر حال در این باره حرفی، خوشحال میشم بشنوم.
بله، پس با اجازهت من گوش میدم.
خواهش میکنم، تمام.
خیلی ممنون، خدا.
خواهش.
سلام آقای دکتر.
سلام، خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. مرسی. شما حتما حرفا رو شنیدید، نمیدونم گفتگوی منم با همسرتون شنیدید چند روز قبل یا نه. شما چگونه ایشون شکایتشون از شما در مورد خشم و عصبانیت است و شما چه نظری دارید؟
من فکر میکنم کاری نمیکنم که ایشون خشم و عصبانیت دارن.
یعنی شما آدم خشمگین و عصبانی نیستی؟
اصلا نه، اصلا. بعضی وقتا خب داد میکشم، ولی مسئله یه روزمره کارهایی که ایشون میکنن، یعنی من نمیتونم خودم حذف کنم با اون صورت که ایشون اینطوری رفتار میکنن با من.
نه، صبر کنید. اولا میدونید از نظر علمی و تکنیکی داد زدن عصبانیت، یعنی اسم اون خشم و عصبانیت. اگر این نباشه خشم و عصبانیت، نمیدونم تعریف شما چیه. حتما برخورد
فیزیکی. نه، هر روز که نه دکتر. بعضی وقتا هم میام خونه، ایشون یه دفترایی میکنن اصلا قابل هضم من نیست.
مثلا چه کاری میکنن که قابل قبول برای شما نیست؟
یعنی میام داخل خونه تمیز نیست، بعد غذا حاضر نیست. نه که فکر کنیم من گرفتم برای غذا و ایشون خدمتکار منن. خب هر مردی هم یه تقاضایی داره در زندگی.
خب
من وظیفه من که داخل بیرون که میرم کار کنم، پول بیارم داخل خونه. ایشون هم خب یه وظیفه‌ای برای داخل خونه دارن.
فکر میکنید که ایشون چرا غذا درست نکردن؟
بعض وقتا اصلا دوست ندارن قضا درست کنن. داخل آشپزخونه برن قضا درست کنن. حتی من سعی کردم که خدمتکار بیارم داخل خونه که خونه تمیز کنن، زیاد برای ایشون سخت نباشه، از این نظر کمک کنم. بعد ایشون این مشکلی که دارم در اول زندگیمونم همیشه اینطوری بوده، چرا من همکاری داخل خونه نمی کنم. من قبلا که رستوران داشتم، صبح می رفتم شب ساده دیگه 12 یک شب می آمدم خونه، واقعا هم خسته بودم دیگه.
نه شما نه شما اگر یه کار سختی بیشتر از 8-9 ساعت دارید، کار داخل منزل اگر ایشون رفتن کار نمی کنن که اصلا بیش از اون نیست، بنابراین میشه همچی تقسیم کاری رو پذیرفت. ایشون کار داخل منزل
میکنن، ایشون دا بیرون
حالا خب پس ایشون پس قرار کار خونه رو هم باید مرتب و منظم کنن، هم غذا رو حاضر کنن. من اونو میتونم نبت عصبانیت شما رو نه، ولی میشه من با ایشون الان صحبت کنم ببینم ایشون تو
حساب اینجا هستن دارن گوش میکنن؟
نه دلم بلنگو، نه من دلم میخواد با ایشون صحبت کنم.
بر گوش کرد
لطفا
جانم.
خب شما که در خانه هستید چطور ممکنه خونه مرتب و منظم نباشه و غذا نداشته باشه اگر چنینه؟
خب حالا ایشون یه مقدار بی‌انصافانه توضیح دادن، چون ایشون ساعت 11 حداکثر 11 ظهر خونه هستن و همیشه هم غذاشون حاضر بوده. ممکنه خونه خیلی زیاد ترتمیز و مرتب نباشه، ولی از نظر غذایی تا حالا مشکلی نداشته.
یعنی شما هیچ وقت نبوده که ایشون غذا نباشه؟
نه نه نه، ممکنه شبا مثلا غذای ظهر رو نخواستن، غذای تازه خواستن، خب اونو نه درست نکردم.
چرا؟ ولی چرا درست نکردی؟ آخه کار شما که
ساعت 8 شب از من قیمه پلو میخوان، خوشت قیمه میخوان، خب منم نمیتونم اون موقع برشون درست کنم که.
آخه خیلی کار مشکلیه. خب بابای والا، ما بر خاطر این ایشون عصبانی میکنید که نبود ایشون عصبانی بشن، بعد میخواید طلاق بگیرید به خاطر خورش قیمه؟
نه ما مشکلمون
ایشون هر شب خورش قیمه میخوان ساعت 8 شب. نه صبر کنید صبر کنید، بعدم داستان خونه رو تمیز نمیکنید. چرا تمیز نمیکنید عزیز؟ من خونه تمیز کردن خونه 10 دقیقه نیم ساعت کار داره.
میگم من تمام سعی و تلاشمو کردم که
سرکار خانم اصلا سعی و تلاش
نمیدم نیستم بخوام خیلی
نه 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 صبر کنید صبر کنید نه اصلا اینجوری باشه،
ولی مشکل ما اینه که بیشتر سر بچه‌ها ما مشکل.
نه صبر کنید صبر کنید،
ایشون اینجوری مطرح کردن، ولی میگم واقعا بی‌انصافانه بود که همچین صحبتی رو بشنوم از ایشون.
نه صبر کنید،
البته نمیدونستم ولی خب فکر نمی‌کردم بازم.
نه صبر کنید، این که یه کسی تو خونه هست و بگه من سعی میکنم خونه رو تمیز و مرتب کنم حرف بی خودی، مثل که من بگم سعی میکنم پاشم از رو صندلی، سعی نمیخوام پا میشه. این که قضا ایشون غیر عادیه چیزی بخوام میتونم بفهممتون، مثلا اگر بازی است و لجبازی، ولی در حالت عادی نه، یعنی اونم تازه اگر چند وقت یه دفعه باشه. پس موضوع شما میگید موضوع ما قضا و نظافت خونه نیست، ایشون میگن هست. شما راجع به بچه‌ها چی میگید مسئله دارید؟
من ایشون که میگن تو خونه باید همکاری کنی، من هیچ انتظار ندارم که ایشون در تمیز کردن خونه به من کمک کنن. من انتظار دارم که با بچه ها بیشتر همکاری کنن، بعد از اونها که بچه ها به هر حال ورزش باید برن، موسیقی باید برن، این کاری که دارن دکتر و ایناشونو انتظار دارم که ایشون کمک کنن. من از صبح تا ظهر بعد به کار خونه و آشپزی برسم، بعد از اونها هم همیشه مشغول با بچه ها هستم و ایشون تو خونه میمونن و تلویزیون حالا سیاسی روشنه یا بالاخره مشغول تلویزیون دیدن هم.
ایشون در هفته به نظر شما چند ساعت کار میکنن؟
ایشون هر روز کار میکنن منتها روزی 6 ساعت.
بنابراین ایشون هفته 40 ساعت کار میکنن؟
بله.
آیا
خب
اگر ایشون هفته 40 ساعت کار میکنن که خب ایشون کار خودشون رو میکنن، شما فکر کنید هفته 40 ساعت کار خونه برای آشپزی و نظافت داری؟
من میگم از نظافت مشکلی ندارم.
آخه ندارید، ولی میگید من واسه باید نمیرسم. حالا سراغ بچه ها، بچه ها راحت تر هستن با شما باشن یا با ایشون؟
با من.
بله خب این بردن و ایشون خونه هستن ولی کار ورزش و هر فعالیت بیش بعد از مدرسه رو از شما فقط میخوان؟
بله.
و این چیزیست که شما رو ناراحت میکنه؟
تا یه حدودی بله، چون وقت خونه هستم میبینم حتی انتظار که مثلا چایشونم من آماده کنم بعد برم بیرون تا این حد، یعنی هیچ فعالیتی توی خونه نیست.
بذارید من با ایشون صحبت کنم. آخه ببینید شما دو تایی دارید بازی و بهانه میگیرید. من اصلا نمیفهممتون.
وقتی خب همین زندگی یه
چیزای بیخودی. آخه سر چیزا اگر از نظر شما بیخوده، شما این بیخودو ول کنید. این که ایشون میگه اصلا من نه اینکه نظری دارم.
وقتی اینجوری عصبانی میشن و
خب من
دهنی میکنن نه اونو چیکارش کنم؟
نه ببینید مسائل با هم مخلوط نکنید عزیز. شما اگر یک کسی تکرار میکنم صورت او ایشون خشم و عصبانیتشون ابدا اصلا قابل قبول نیست، بددهنیشون اصلا قابل قبول نیست، ولی چای درست کردنم یک کار گذاشتن آب جوش بیادم دیگه بازی نداره آدم. که شما بگید من این کار رو هم از من احتیاج دارم. کدوم کار؟ چای درست کردن؟ چای مهمون بیاد؟ اصلا همچی چیز به ذهنتون میاد؟ پس نشون دهنده اینه که صمیمیت بینتون نیست.
یعنی دیگه نیست. من میگم هیچ احساس و هیچ
چیز
دیگه بینمون
نیست. آخه شما ببینید عزیز، من از اینکه بینتون صمیمیت نیست حرفی ندارم، ولی ما باید دلیل داشته باشیم که از کسی خوشمون میاد یا از کسی بدمون میاد. این چیزایی که شما دو تا به من گفتی دلیل برای بد آمدن از آدمی که 15 سال ازدواج کردن دو تا بچه دارن نیست و به خاطر این آدم طلاق نمیگیره. چیزای دیگه هست من نمیدونم. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم. بعد از پیام ها من میخوام با ایشون صحبتمو ادامه بدم. دلم میخواد بعد از پیام ها اگر شما حرفی ندارید ایشون روی خط باشن. روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام.
تالار خانوادگی البرز در سن دیگو تقدیم می کند شنبه همین هفته با هنرمند محبوب دلها ستار.
میگم که کاش میشا بودم شاق تو قصه ها بودم به فکر چاره ای واسه
ستار شنبه همین هفته در تالار خانوادگی البرز در سن دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
اپیان مدیکال سنتر به مدیریت دکتر سیامک اوریان، یکی از معروفترین و مطمئنترین مراکز جراحی زیبایی در بیورلی هیلز. تلفن 888-606-1199.
ایرانی همیشه خواهان بهترینه. بهترین مبلمان استیل و کلاسیک هم در کلاسیک فرنیچر موجوده. برای همین شیکترین مبلمان در خانه ایرانی هاست. کلاسیک فرنیچر 7112 خیابان رسیدا با تلفن آسان 818-77-499-77.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده. اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد. بعد فهمیدم مشکلش از CVT ترانسمیشنه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی‌های اتومبیل به کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر خودم هستم.
خواهش می‌کنم. خب داستان بچه‌ها چی از نظر شما؟
داستان بچه‌ها باور کنید من تمام سر و زندگیم این بود که بچه‌ها در رفاه باشن. یعنی هر چی آرزو دارم برآورده می‌کنم. اما خب برای موزیک بردنشون، حتی موزیک بردنشون نزدیک خونه ما هم هست. برای پیانو، برای فوتبالشون هم همینطور هر جفتشون. اما خب متاسفانه ایشون میگن چرا همکاری من نمی کنم.
نه بینا، شما اگر 5 دفعه 10 دفعه بچه ها میرن کلاس موزیک یا کلاس فوتبال، مادام که شما تو خونه هستی چند دفعه شما میرید؟
میرم بعض وقتا که خسته نباشم. نظر روحی مقدارم، من مشکل خانواده دارم، من نظر ارسی پدرم داخل خانواده، خودشونم میدونن.
یعنی چی
مبارزه میکنم که اون ارسی پدرمو، دو تا برادرم هستن که یکیشون ایرانه یکیم که اینجاست.
اونا چه گرفتاریایی دارن؟
گرفتاریا دارن که سعی میکنن که سهم پدری به من ندن. من یه مقدار مبارزه چیزی هم دارم خانوادگی.
خب آخه این که سبب نمیشه آدم تو زندگیش.
ایشون مثلا کمک فکری هم رو من نمیکنن که زندگی بهتر کنیم. من حتی که رستوران داشتم فروختم چون خسته بودم، صبح میرفتم شب میامدم، دیگه نظر روحی واقعا خسته بودم، با کارگرای مختلفم.
نه حالا اونو متوجه هستم. نه ببین حالا موضوع رو با هم مخلوط نکنید. شما الان چه مدتی رستوران ندارید؟
الان 3 ساله.
خب تو این 3 سال که دیگه اون خستگی و اون گفتگوها تموم شده، الان هم یه شغلی دارید که روزی 6 ساعت کار میکنید اینجوری که ایشون گفتن، درسته یا نه؟ از چه ساعتی تا چه ساعتی شما کار میکنید؟
من صبح زود میرم، 4 صبح میرم، ساعت 11 میام.
خب بنابراین اگر شما هستید بعد از ظهر میتونید به کار بچه ها، اونم بچه ها پسر هم درسته؟
بله.
خب اونا که بیشتر به شما و نوع بازی ها و فوتبال به شما احتیاج دارن تا مادرشون.
بله بله.
خب حالا اگر شما
سعی میکنم که اینو رفتم یه مقدار عوض کنم.
بسیار عالی.
حالا خودم هم تو فکرش بودم که این کارو انجام بدم، اما خب با زور و چیز ایشون. الان ما یه مشکلی که داریم بعد از بچه دوم، هنوز دیگه ما اصلا رابطه زن شوهری نداشتیم. هر وقت نزدیک ایشون میشدم میگفت به من دست نزنید، نفرت دارم، این بعد دارم، اون بعد دارم. بعد اول ازدواج من مقصر نبودم، من در دوره شاه اومدم اینجا، با اون زمان خودمو بخت داده بودم، فکر نمی کردم که بعد از انقلاب همه فکراشون عوض شده، فرهنگاشون عوض شده. یه مقدار از نظر پولی هم منو چی میگن خرابم کردن. یعنی
حالا سوال من این است که فاصله
که پستم ایران برای خونه خرید اینا خوردن.
کی خورد؟
برادرها خوردن.
ها برادرای خودتون خوردن. خب بهشون چه؟ خب ایشون کار به اشتباهی شما کرد.
یه مقدار روحی از نظر روحی هم به من یه مقدار ضربه روحی.
حالا نه حالا ضربه روحی بهانه ای نمیشه برای که من شما بدرفتاری کنیم. حالا به من بفرمایید.
من بدرفتاری نمیکنم. بچه‌هام هم باید کنید اصلا بدرفتاری نمیکنم.
آخه همسرتون
به مزه خوبه. خوبیم فرستادمشون. دستاشون هم واقعا واقعا دکتر خیلی خوبه. از نظر فکری واقعا خوبن. هیچ مشکل مادی هم ما نداریم.
شما صبر کنید. نه صبر کنید. مشکلی که تا به حال من از ایشون شنیدن، کاری ندارم که شما چه میکنید یا نمیکنید یا انتظار و توقع شما از ایشون یا ایشون از شما چیه. ماجرای خشم و عصبانیت موضوع ما بوده. شما فرض بفرمایید که یه چیزی در خانه حاضر نیست یا درست نیست، قرار نیست کسی داد بزنه. یعنی اون مسئله ماست.
درسته.
برای اینکه اونو باید متوقف کنید. حالا فکر میکنید همسرتون بهانه میگیرند؟ آیا واقعا حس و احساسی راجع به شما ندارن و میخوان جدا بشن؟ یا
این فکر نکنم. منم سعی میکنم. منم شو باور کنی نزدیک 8 سالی هست رابطه زن شوهر نداریم. با این وجود من خیانتی برای در این رابطه من نکردم. ایشون هم همینطور.
خب دو تایی
من خودم سعی کنم هی بیام.
نه اونو متوجهم. حالا سوال من از شما این است که شما دلتون خواهد این زندگی رو نگه دارید، درسته؟
بله.
به خاطر مثلا این دوتا بچه. خب پس بنابراین ماجرای خشم
برای خودش هم همینطور. برای خودش هم واقعا علاقه بهشون دارم که موندم توی 8 سال. خیانتی هم نکردم.
نه صبر کنید. به من بگید 3 تا چیز خوب همسرتون چیه؟
نظر فکری واقعا بالان، نظر بچه داری واقعا خوبن، بچه ها رو خوب نگه میدارن، تحصیلاتشون هم خوبه، خانواده خیلی خوبی هم هستن. چیزایی که یک مرد میخواد، یعنی من میخواستم.
حالا خب بنابراین شما قرار این است که ماجرای فقط خشم و عصبانیتتون رو اداره کنید. من یه CD دارم تحت عنوان خشم و عصبانیت، 8 ساعت ای سفارش بدید بشنوید کمک کنه. بذارید من با ایشون صحبت کنم اگر شما مطلبی ندارید به من بید.
من یه چیزی که میخواستم میگم، ایشون یه مقدار نفرت دارن. نمیدونم با من زندگیم چه کار کردم که ایشون نفرت دارن.
آخه ایشون حرفشون است که
دیدم که آر دکتر داشتن من انجام دادم.
نه صبر کنید.
یعنی معنی نیستم که خسیس باشم یا خرج نکنم.
نه صبر کنید، صبر کنید. سوال منو جواب بدید. 2 سال قبل شما چند دفعه داد زدید؟ تو 100 هفته؟
نه هر روز که نه. بعض وقتا که
خب دارم کار درست نیست.
شدم خونه تمیز نمیدیدم. حتی من سعی کردم که خدمتکار بیارم.
نه اونو شنیدم.
من خدمتکار بیارم. حتی که پیدام کردم
سب کنید.
تمیز کنم.
سب کنید.
خودشون مخالفت کردن.
من اصلا حرفمون نیست. شما اون توضیحات هیچ وقت منو نه قانع میکنه نه گولم میزنه. من سر حرفم هستم. شما 100 هفته که 2 ساله چند دفعه داد زدی؟ تو 100 هفته. دو سال
قابل نمیدونم چجور بهتون بگم.
یه عدد به من بدی. من میخوانم تو صد هفته شما چند دفعه داد زدید؟
این بار شیش بار فکر کنم. اما خب یه مقدار صدام بالاست، از نظر من صدام یه مقدار بالاست.
خب اینو برید خوانندگی بکنید که بیارید پایین. بذارید من با همسرتون صحبت کنم.
صدام
خوبه. نه معلومه صدا تو خوب نیست. بذارید من میرم.
بعد گوشی خسته.
خواهش میکنم.
جانم آقای
دکتر. ایشون معتقدن که تو دو سال پنج دفعه داد زدن. چند دفعه داد زدن؟
دو هفته بعد پنج دفعه داد زدن.
یعنی شما میگید ظرف یعنی تو دو سال ایشون 250 دفعه داد زدن؟
نه بستگی به موقعیت داره دیگه. میگم
حالا شما من عدد بدید. نه صبر کنید، برای من مهمه. دو سال 100 هفته است، تو 100 هفته ایشون چند دفعه داد زدن؟
دو سال من نمیتونم بگم، ولی توی این حالا سال جدید میلادی رو بگیم حدود شاید دو بار سه بار خیلی شدید بوده برخوردم.
یعنی دو دفعه برخورد رو با داد زدن فرق داره، اختلافتون
نه همین برخورده، یعنی لفظی و یعنی که در اثر همین داد و بیدادای ایشون.
ایشون حرفشون هست که 8 سالیست که شما رابطه جنسی ندارید. چرا؟
بله.
چرا؟ چرا نداری؟
خب برای اینکه احساسی ندارم به ایشون.
واو. شما چه مدت ایشون رو میشناختی تو باشون ازدواج کرد؟
حدود سه ماه یا چهار ماه فکر کنم.
شما چند سالتون الان؟
45.
ایشون چند سالشونه؟
12 سال بزرگتر.
شما در سن 30 سالگی ازدواج کردی درسته؟
بله.
چرا اینقدر دیر؟
ازدواج دوممه.
ازدواج اول که فرزندی ازش ندارید؟
نه.
چه مدتی تو اون ازدواج بودی؟
3 سال.
ببینید عزیز، هر دوی شما دارید بازی در میارید، تو بهانه میگیرید. از نظر من هر دوتون دارید اشتباه میکنید. اولا نگاهتون، نظرتون، انتظارتون، احتیاجتون خیلی واقعی بینانه و منصفانه نسبت به هم نیست و شما دارید وسط دو تا بچه رو این وسط له میکنید بی دلیل. شمایی که معتقدید ایشون با شما هم کاری نمیکنن و کار نمیکنن و منم اصلا میپذیرم، حالا میخواید جدا بشید تنها همه این کارا رو بکنید؟ من برگردم بگم یه ذره این بارو میکشه،
ولی چون همه کار رو دارم تنها میکنم، میگم پس وجود ایشون هیچ چیز مفیدی برای من نیست.
همه کارها رو شما چجوری میکنید سرکار خانم؟ شما هزینه زندگی رو شما چجوری در میارید؟
نه هزینه زندگی که نه.
پس تموم شد آخه عزیز من. آخه یعنی چی همه کارها رو من میکنم؟ این حرفا یعنی چی؟ برای همه کار چی؟ دو تا بچه دارید، تو خونه خانه‌داریتون رو میکنید، دو تا بچه رو میبرید مثلا کلاس پیانو یا فوتبال یا مسائلشو میرسید. شما که جدا میشید که همه اینا رو دارید. علاوه ایشون چرا باید یه قسمت دیگه مهم زندگی که خرج زندگیشون هم تو شرایط سخت، اونم تو شرایطی که ایشون داره میگه احتمالاً هم درست میگه، اگر کسی تو کار رستوران باشه باید هفته 100 ساعت حتما کار بکنه، حالا که اومدن یه کاری میکنن بعدم صبح زود میرن میان. من همتون ای بویرا دارید، ولی شما با جدایی اونم بچه 8 ساله و 13 ساله، بدترین سن جنگ و جدایی و طلاق، بعدش هم میخواید چیکار کنید شما؟
نه اون نکته مسئله جدایی که گفتم مرحله به حساب پله آخریه که آدم میتونه.
خب حالا پله اول، شما پله اولی که هستید چیه؟ بعدا ایشون چیکار بکنه که شما یه جوری باش راحت هستید؟
خب ایشون خیلی تو گذشته هاشون تو همین مشکلاتی که با خانوادهشون داشته اینا، فکر میکنم اینا همه اثر گذاشته رو زندگیمون و من بیشتر دوست داشتم که اینا ریشه‌ای درست بشه.
اصلا این چیزای عجیب و غریب میگید. شما دوست داشتید که ایشون مشکلات چه حل کنه؟ شما مشکلات خودتون حل کردید؟
نه منم
خب پس چی میگید؟ آخه عزیز من بازی نکنید، این حرفا رو نزنید، این حرفا بهانه‌گیریه، دارید اشتباه میکنید. شما یه جنگی رو با هم دیگه راه انداختید که بچه‌ها رو له میکنید، خودتونم از پا در میارید. نه ایشون تو سن 57 سالگی جای داره بره، نه شما در سن 45 سالگی با دو تا بچه 8 ساله و 13 ساله پسر تو اروپا که اونجا بزرگ شدن، و حالا جنگ و جداییتون فقط میتونه یه مقدار بازی و لجبازی باشه و بعدم گرفتاری، بله به شما 15 سال اونجا بودید به خودتون نرسیدید که بتون رو پای خودتون بیستید، ایشون آمدید تو جدا شدید، بعدم ایشون رفت بازی در آورد و کار نکرد، پولی هم نبود، شما خود چجوری زندگی دوتا بچه نوجوان رو اداره کنید؟ آخه این جمع برم 8 سال شما رابطه جنسی ازشون خوشتون نمیاد، آخه شما با این آدم ازدواج کردید، وقتی مشکل و مسئله پیدا کردید چرا نرفتید مسائلتون رو حل کنید که کارتون به اینجا برسه؟ گیر دارید عزیز، حرفایی که من میزنید اصلا نشون دهنده واقع بینی، مسئول بودن، منصفانه بودن، مهربونی هیچی اصلا نیست و کار از خودتون میدید. یک کسی رو باید پیدا کنید، باهاش صحبت کنید، یه مقداری با هم سری اصول توافق کنید. ایشون قرار نیست خشمگین و عصبانی بشن اصلا. این درست پس که آدم بگه من هر چند وقت یه دفعه ماشینمو میزنم به دیوار، مهمم نیست که سالی یه دفعه است یا سالی 4 دفعه است. من همیشه عرض کردم این نوع موضوع ها یک بارش هم حتمی است. آدمایی که آدم کشتن در 30 سال یه نفر رو کشتن، 300 هزار نفری که نکشتن که قاتل شدن، یه نفر رو کشتن، یه دفعه هم کشتن. بنابراین من اصلا از پدر و مادر این بازی خشم و عصبانیت و این چیزایی که یه دفعه است و یا کم است و اینا رو اصلا نمیپذیرم. ایشون هم نمیتونه به خاطر اینکه خونه مرتب نیست و تمیز نیست و غذا نیست داد بزنه. ایشون میتونه ناراحت بشه، ایشون میتونه با شما صحبت کنه، ایشون میتونه یه فکری بکنه، ولی داد زدن نیست، مخصوصا وقتی بچه‌هام برخی از اوقات خونه هستن یا به هر حال به گوششون میرسه، اختلاف شما مسئله است. شما هم نمیتونید برگردید بگید همه کارا رو من میکنم، چون شما همه کارا رو نمیکنید. بسیاری از آدما هستن که حاضر هستن کار خونه و تربیت بچه‌هاشون رو داشته باشن و خاطرشون از بابت مالی آسوده باشه، ایشون این کارو میکنه. به هر حال به نظر میرسه که دو تا آدمی هستید که یه مقدار انتظارات و توقعاتون از خودتون و زندگیتون اونه که کار به اینجا رسید عزیز. به نظر من یه نفر رو نمیدونم کدوم شهر هستید، یکی رو پیدا کنید، امیدوارم ایرانی باشه، بتونید صحبت کنید. نمیخوام بگم حالا عشق پیدا کنید و رابطه خوب پیدا کنید، اون یه ذره برای هر دوی شما هم مشکل هم کمی شاید بعضی وقت دیر شده، اما میتونید با هم جنگ نداشته باشید، میتونید آتش بس بدید، میتونید به قول معروف صلح کنید و در نتیجه کاری به کار هم نداشته باشید که خون همدیگر رو نریزید و بچه‌ها رو از پا در نیارید. بعدم شما مسئولیت دو تا بچه دارید، زندگیتون خوب نیست که نیست، شما زندگیتون قبلش هم خوب نبوده بعدش هم خوب نخواهد شد، ولی زندگی این دو تا بچه رو که نمیتونید خراب کنید، اون حق ندارید، اون اصلا درست نیست، اونم دو تا پسر بچه تو اروپا، شما اون دارید که از پا در بیارید، راهی زندان و اعتیاد و هزار گرفتاری کنید. خود این چسبه سر چی حرف میزنید که ایشون حرفش این باشه که خونه تمیز نیست؟ نیست که نیست، ایشون تمپاشو تمیز کن. شما نمیتونید حرف بزنید که نمیدونم ایشون تو خونه است بچه رو نمیبره فوتبال، نه شما بهتر از این طریق شما میتونید جوونی کنید. حالا بی خودی چیز نکنید برای که دوتاییتون شناختم، یه ذره موضوع به همدیگه باشید، من اگر عصبانی بشم بد جوری داد میزنم، بنابراین کار رو به اون بالا نرسونید، موضوع به هم باشید، لطفاً برید کسی رو پیدا کنید صحبت کنید. منم یه 50 باید نباید تو زندگی زناشویی دارم، دلم میخواد بشنوید حتی چرا ازدواج چرا طلاق رو، برای که یه مقدار ذهنتون روشن میکنه، یه مقدار موضوع رو جور دیگه ببینید. شما از جنگ با همدیگه به هیچ جا نمیرسید، فقط بچه‌ها رو له میکنید، همه چیز رو از پا در میارید و امید من این است که اینجوری نشه. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش
میکنم
روز خوبی داشته
باشید. خواهش میکنم شنگ رجمت، لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
هفته شب با رضا گوهرزاد نگاهی است به رویدادها و رویکردهای سیاسی اجتماعی جهان امروز. من رضا گوهرزاد شما را به شنیدن این برنامه در شامگاه هر چهارشنبه از 6:70 AM رادیو ایران دعوت می‌کنم.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه، دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده، بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگهای واریس میتوانن مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی سی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-7171 310-855-7171.
وقتی شما ساکن
ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند. اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من سیما فاخری برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1263 با من سیما فاخری تماس بگیرید. 323-878-1263.
KIRF Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
روز بخیر خانم. من یه سوال کلی داشتم در مورد روابط لانگ دیستنس و اینکه وقتی دو نفر امکان ارتباط حضوری با هم دیگر ندارن چجوری میتونن شخصیت هم دیگر بشناسن؟
نمیتونن بشناسن. یعنی خوب. شما
من... رای داره بنده.
نه سب خوب
این دو نفر بتونن باید یک رابطه جدی بشن.
آخه کار شما من بفرمایید که اولا این آدم ها هم دیگر رو دیدن یا نه؟
بله دیدن.
نه اولین بار هم دیگر رو دیدن یا اولین بار از راه دور با هم آشنا شد؟
اولین بار از راه دور با هم آشنا شدم.
چه مدتی طول کشید تا بعد از این گفتگوها هم دیگر رو دیدن؟
حدوداً دو ماه.
حالا دو ماه اونقدر نیست. ببینید عزیز، ما قرار یه آدمی رو ببینیم. ماجرای دیدن یه آدم یه تصویر و تصوری واقعی از اون آدم به ما میده. ضمناً برخوردهای اولیه، نگاه، لبخند، رنگ پوست، بادی لنگویج و واکنش های بدنی، طریقه برخورد، طریقه ایستادن، طریقه راه رفتن، طریقه گفتگو با مردم، اینا موضوع فوق العاده مهمی است. اینا حتی یه دریچه است به روان انسان که میتونه آرا دید. بنابراین اونا باید دیده بشه. خطری که تو ابتدا مورد شما اونقدر شدید نبوده. کسانی که ابتدا با هم از راه دور آشنا میشن این است که یه تصویر و تصوری از اون آدم میسازن و اگر یه ذره بت شناس و یا بت در حقیقت ساز و بت پرست باشن بعدن اون بت رو میپرستن که در ذهنشون ساختن که معمولا با اون آدم نمیخونه. بنابراین شما بعد از دو ماه هم دیگر رو دیدید. شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشون؟
31 و 35.
خب به من بفرمایید که هیچ کدوم از شما که قبلا ازدواج نکرد؟
نه.
از چه طریقی با هم آشنا شدید؟ کسی معرفی کرد یا همدیگر رو یه جایی پیدا کرد؟
معرفی.
بسیار خوب. شما بعد از دو ماهی که با هم صحبت کردید مثلا فکر کنید روی هم چند ساعت با هم حرف زده بودید که همدیگر رو دیدید؟
قبل از اون فکر کنم حدوداً روزی یک ساعت.
اوکی. پس بنابراین یه چیزی نزدیک مثلا 50 60 ساعت با هم حرف زده بودید.
درست.
و بعدش که همدیگر رو دیدید چه مدتی با هم بودید؟
قبل از این که هم دیگر ببینید؟
نه بعد از این که هم دیگر دیدی چند روزی با هم بودید؟
حدوداً 3 روز با هم دیگه بودیم و بعد از اونم حدوداً 4 ماه با هم صحبت کردیم.
سه روز رو با هم بودید. تو این 3 روز برخورد اولتون با هم و اون 3 روز رو با هم چگونه بودید؟ خیلی خوب، خوب، متوسط، بد؟
خوب.
خب بعدن از هم اون بعد از اون 3 روز 4 ماه دیگه هم به این گفتگو ادامه دادید، درسته؟
بله.
خب حالا شما فاصله تون با هم چقدر هست از نظر پرواز؟
حدوداً 8 ساعت.
خب حالا شما چه مدت دیگه درس یا کار دارید که تموم میشه؟
من حدوداً 3 سال دیگه درس دارم که تموم بشه.
ایشون چه جوریه وضعشون؟
ایشون خب وضعشون استیبل، شغل ثابت دارن.
خب حالا فرض کن همه چیز خوب باشه، شما کجا زندگی خواهید کرد؟ اون جایی که شما هستید یا اینکه ایشون هستن یا یه جای سوم؟
بستگی داره بتونم خب یه پوزیشن کاری در اون جایی که ایشون هستن پیدا بکنم.
این احتمال چه اندازه است؟
احتمال کمی نخواهد داشت.
خب حالا چه احساسی راجع به هم دارید؟ کجا ایستادید؟ فرض کنید که الان در یه شهر بودید و با هم بودید، چه می‌کردید؟
یه سوالاتی که وجود داره اینه که چون دقیقا 3
سری از تیپ‌های شخصیتی هم دیگر نمی‌شناسیم و روی علامت سوال داره. شاید اگر در یه شهر بگیم اون علامت های سوال سوختری ها رفت شده بود.
درسته. حالا
بستگی به جواب اون علامت سوال داره.
حالا نه، علتش این است که چون رابطه باید ادامه پیدا کنه، ولی برخی از آدم فکر کنه ممکنه چون آخرش به نتیجه نرسه و وقت شاید تلف کردنه نمیخواید، یا اینکه شما کسی فعلا تو زندگیتون نیست، فکر دیگری هم ندارید، بنابراین چرا نمیخواید گفتگوتون رو یا رابطتون رو ادامه بدید؟
خب میتونه ادامه پیدا بکنه، منتها خب میخواستیم اگر قراره که در نهایت چیز رو بفهمیم که میتونه رابطه ادامه پیدا نکنه اون رو زودتر بفهمیم.
خب چرا شما نمیدید باز همدیگر رو ببینید یا یه مدت بیشتری با هم باشید؟
حالا با توجه به موقعیت کاری که دارم خوب امکانش خیلی راحت فراهم نمیشه.
خب خیلی راحت فراهم نمیشه ولی تصمیم مهم زندگی. شما اگر فرض کنید یه هفته مریض بشید چی میشه؟
چی دیگه نمیتونم کار دیگه.
نه اگر این کار از دست میدید؟
فرقا نمیتونم. نه مسلمانم.
خب پس چه اشکال داره که یه هفته مریض بشید؟
خب خیلی خوبه. پس یکی از
روشش
اینه که بیشتر
بهتره که ما خب عزیزم، معلومه من اصلا تعجب میکنم شما دوتا ازدواجتون میخواید مثلا ضرب و جب میکنید، مثلا معادله بنویسید برای شما. چی خوندید چی میکنید؟
پزشکی.
ایشون چی خوندن چی میکنن؟
ایشون هم مهندسی.
خب دوتای خیلی به اصطلاح مکانیکی شاید به موضوع نگاه میکنید. موضوع اصلی و اساسی این است که اون جرقه میان شما زده بشه. مهمش این است که به اینجا برسید که همدیگر رو میخواید، همدیگر رو دوست دارید، میخواید با هم باشید، میخواید زندگی مشترک داشته باشید. این البته من انتظار ندارم تو این هفت ماه اگر اشتباه نکنم یا چیزی نزدیک به این 6-7 ماه اتفاق افتاده باشه، بذار وقت بیشتری میخواد، ولی موضوع این است که فکر میکنید رشد این علاقه ماه به ماه چقدری پیش رفته و آیا هیچ وقت شده که بیسته یا عقب بره؟ از ناحیه شما رو میگم.
نه 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 نه.
شما دوتا اگر آنچه که هستید رو کاغذ بنویسن، آدم های دیگه یا خانواده هاتون با این رابطه موافقند؟
بله.
کشوری که ایشون هستن جایی برای زندگی هست یا این؟ ببینید آدم قرار نیست به خاطر ازدواج باشه بره نمیدونم، حالا اسم نمیخوام ببرم، یه دی ممکنه اونجا باشن اونجا بره زندگی کنه. برای که ازدواج قرار آدم با یه کسی ازدواج کنه که در جایی که دوست داره بره، نه که به خاطر اینکه او رو دوست داره همه جا بره، چون این یکی از اون به نظر من اشتباهاتی است که آدم نباید آغاز کنه. شما اگر ایشون موضوعش مطرح نبود هرگز ممکن اون برید اون کشور زندگی کنید؟
بله.
اوکی. خب اگرچه ایشون اگر موضوع شما نبود حاضر بود تو جایی که شما هستید زندگی کنه؟
فکر میکنم.
حالا من احساسم این است که ایشون یه کاری داره، مدت هاست که اونجا کار میکنن، درسته؟
درسته.
و پس بنابراین اگر انتخابی باشه یا محل ایشون هست یا یه جایی سوم، نه شهر و کشور شما.
فکر میکنم.
از نظر اداره مهاجرت هم که مسئله‌ای نخواهید داشت.
نه فکر میکنم.
حالا خوب، حالا به من بگید سه تا چیزی که در ایشون خوبه و شما دوست دارید چیه؟
یکی این که معتقده روی رابطه باید کار بکنه، یعنی اینجور رابطه از کلن یه چیز روی هوا نمیدونن، آدم اموشنالی هستن و اینکه کلن کیر میکنن نسبت نوع برخوردهایی که من دارم.
ایشون چرا نمیان سراغ شما؟ شما حداقل درس دارید، یه مقدار محدودیت دارید، ایشون چرا نمیان سراغ شما؟
خب اون ملاقاتی داشتیم به همین صورت بود.
بله. اوکی. حالا به من بفرمایید که یکی دوتا عیب ایشون چیه که، یا چیزایی که برای شما عیب، نه اون چیزایی که نمیدونید. دوتا چیزی که در ایشون دوست ندارید چیه؟
شاید این رو خوب مطمئن نیستم برم نیستم قصی در مورد صحبت بکنم، شاید اینکه چون خیلی اموشنال با قضیه با نوع رابطه برخورد میکنن، انتظار برخورد متقابل رو از طرف مقابلش ممکن داشته باشن و اگر این نوع برخورد نباشه ممکنه که حالته کلافه‌ای پیدا بکنه.
آقا شما یه ذره آدم خشک و سختی هستید ها. به همین جاست که بحث و گفتگوی من امیدوارم مثلا متخصص قطع دست و پا نباشه، چون اون بهتون میاد، بیشتر جلادی بهتون میاد تا پزشکی، ولی خب دست اوکی. امیدوارم به هر حال متخصص زایمان اقلا باشید، راحتر اقلا بچه و زندگی به این دنیا بیارید. بذارید ازتون یه سوالی بکنم. من اگر سوال از ایشون میکردم دوتا چیز خوب شما رو، من چی میگفتم؟
caring و generous بودم.
بهتون نمیاد. یه عیب بد شما چه بود؟
عیب بدم این که نوع نگاهی که به رابطه دارم، این که باید کامیتمنت 100% داشته باشم.
آیا گله ایشون است از نزدیک نشدن به هم دیگه؟
فکر میکنم بله.
این داستان ایموشنال نه متوجهم، نه اونو متوجهم. به من بگید ایموشنال بودن ایشون آیا ایموشنال هستن یا له و لورده و مچاله؟
نه
له و لورده و مچاله نیستن. مسئول شما از ایموشنال بودن این است که بسیار با شما برخورد احساسی و عاطفی و عاشقانه اینا دارن؟
نه لازم من، ولی آدم اکسپرسیوی هست.
چه مدتی است که ایشون تو اون کشور هستن؟
حدوداً 10 سال.
چرا اونجا رفتن؟ همونجا تحصیل کردن یا اینکه؟
بله. اینجا تحصیل
کردن. درآمدی که ایشون دارن اگر شما مشغول به کار بشید نسبتش با هم چقدر خواهد بود؟
بستگی به کاری داره که من پیدا میکنم.
معمولا کاری که احتمالا پیدا میکنی
با توجه به آمار موجود شاید درآمد من شاید دو برابر باشه.
بنابراین بیخود نیست بیشونیشون اموشنال شدن. من دیگه همه شما که حالت وسواسی و اجبار رو ندارید، ابسسیو کامپالسیو که نیستید، خیلی تمیز و مرتب و دقیق و اینا
فکر نمی کنم.
نه. ببینید عزیز، من فکر می کنم که شما دو سه تا راه دارید. یکی این که یک کسی می تونه تلفن شما و گفتگو با شما دوتا داشته باشه، حالا که از راه دوره. دوم که می تونید یه تست شخصیت بدید، MMPI که می تونید اون ترتیبش رو بدید. به نظر من یه مقدار اون کمک می کنه به کلیاتی که درتون هست. یعنی من اگر نتیجه تست MMPI هر دوی شما رو داشتم، با یه احتمال 80-90% و بیشتر 90-95% میتونستم بگم اشکالات شما یا جنبه های شبیه و مانند شما کدامه. یعنی اگر تست کامل رو داشته باشم، یعنی میتونه اون درست مثل آزمایش خونه که آیا گروه خونیتون به هم میخوره یا نه، یعنی اونو میشه تا این حد دید. این یه مورد. چه مورد دیگه این است که یه جایی اگر رفتی تو هر کدوم از شهرهای شما جایی برای گفتگوی بود، یه صحبت چند ساعته داشته باشید، نه به خاطر اینکه ای با ایرادیه، به خاطر اینکه یک کسی مثل فرض کنید من شما رو زیر فشار بذاره برای فکر کردن به این موضوعایی، حتی حس و احساس کردن راجع به مطالبی و بعدن طرح موضوعهایی یا پرسشهایی که ممکنه بعدن اگر مطرح نشه مسئله آفرین باشه. و ضمناً هم من یه گفتم به دوستان قبلی، من یه 4 ساعت برنامه صحبت دارم تحت عنوان 50 باید و نباید، درسته در زندگی زناشویی ولی مال هم است و ماجرای چرا ازدواج چرا طلاقه، و فکر میکنم یه همچین مجموعه یه مقداری میتونه یه اطلاعاتی رو بده و یه سوالاتی رو مطرح کنه، چون چیزایی که به من شما میفرمایید یه رابطه نسبتاً واقع بینانه معقولی است که میان دو نفر پیدا شده. اون چیزی که من رو کمی نگران میکنه اینه که شاید در اون جایی که میرید بسیار تنها باشید و نمیدونم، حتی شاید باید میپرسیدم الان یک کمی دیره چون من متأسفانه 2 دقیقه بیشتر وقت ندارم، که واقعا اون کشور شما موضوع اصلی و اساسی است، محل زندگیتون، چون اگر قرارشه برید یه جایی و واقعا یه محیط مناسبی از نظر اجتماعی و خانوادگی و دوستان که وجود دارن، نه اینکه به وجود بیارید، نباشه، احتمال داره هر کی بره دنبال کار خودش و یه روزی خبر بشید که از هم فاصله گرفتید، برای که در شما یه مقدار علائم جدایی و تنهایی رو میبینم و این اون چیزیست که باش خوشحال نیستم. یعنی من فکر میکنم ازدواج برای شما میتونه یه معنای محدودی داشته باشه یا مشخصی، و اگر اون آدم یه ذره نخوره درست مثل داستان قفل کلیده که دیگه به هم نخورید مسئله خواهد بود. برای 6-7 ماه رابطه هم برای همچی تصمیم گیری های حتما کمه، اونم با توجه به فاصله‌ای که با هم دارید، یعنی شما حتما یک سال رو میخواد، ولی چون نمیخوام ایام بی خود بگذره، باید ظرف یک سال حداقل بدونید دارید به کدام سمت میرید و کوشش در چه جهتی هست. اینه که توصیه من یه مقدار اون تست هاست که در این زمینه کمک میکنه، و بعدم یه ذره بیشتر با هم بودنه، یعنی هزینه‌ای که شما اینجا حالا از ذره مالیش نمیگم، هر از هر نظر میپردازید که 10 روز 2 هفته با هم باشید، کاملا یه نوع سرمایه گذاری اساسی است که با هم آشناتر بشید، و ضمناً باید از هم بخواید که واقعا خود واقعیتون رو نشون بدید، چون اگر غیر از این باشه پشت سند ازدواج نوشته شده پس گرفته میشود، با اون وقت میتونید هر دو آسیب ببینید. به حال اگر یه روزی ایشون هم خواستن یه جوری رای داشتید که 3 نفره با هم صحبت کنیم، خیلی چیزا رو میشه فهمید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، شما هم نفر آخر ما بودید. اگه موقع دیگه فرصتی شد خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم. ممنون.
حتما متشکرم، لطف کردید.
خواهش میکنم. ممنون. شنگان عجبند، به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
سلام، من فریبرز نژادپور از دفاتر نژادپور و همکاران اخبار حقوقی این ساعت را به خدمت شما عزیزان میرسانم. در ایالت کالیفرنیا قانون به شما اجازه میدهد که طلاق خود را خودتان طراحی کنید بدون دخالت یک غریبه یا یک قاضی که هیچ چیزی درباره پرونده شما نمیداند، و بدون دخالت وکلا و خرجهای سنگین دادگاه و وکلای شما. در کالیفرنیا قانون به شما اجازه میدهد که با کمک یک میدیاتور تمام مشکلات خود را حل کنید. مشکلاتی مانند چایلد سپورت، سپاوزال سپورت، فامیلی سپورت، کمیونیتی پراپرتی، دیویژن آف سپریت پراپرتی برای هر کدام از شما. یک میدیاتور وکیل شما نیست و بر ضد دیگری اقدام نخواهد کرد. یک میدیاتور به عنوان یک محلل سعی می کند که با کمک هر دوی شما مشکلات شما را حل و هر دوی شما را به یک مقصد قانونی و قابل قبول هر دوی شما بدون هیچ گونه تحمیل به هیچ کدام از شما برساند. میدیشن یکی از ساده ترین روش های حل کردن مشکلات خانوادگی است. قبل از رفتن به هر گونه دادگاه خانواده، اول تمام سعی و تمرکز شما باید بر روی میدیشن باشد. اگر شما احساس کردید که بعد از میدیشن نمیتوانید با هم موافقت کنید، بعد شما باز حق دارید که به دادگاه خانواده بروید و پرونده خود را به اجرا بگذارید. یعنی هیچ زیانی به شما وارد نمی شود. شما به فرزندان خود مدیون هستین که این سعی را بکنید. در مورد میدیشن، با تمام وجودی که شما دارید، اگر درباره موارد ذکر شده پرسشی برای شما پیش آمده، خواهش میکنم با ما مشاورت رایگان و به طور رایگان صحبت کنید تا ما بتونیم راهنمایی های نسسری رو به شما انجام بدیم. شما می توانید با دفاتر وکالت نژادپور و همکاران با شماره 213-632-5297 تکرار می کنم، 213-632-5297، و یا با مرکز 0808 و یا 5050 تماس بگیرید و ما در خدمت شما هستیم. به خاطر بسپارید، طلاق نباید یک جنگ روحی باشد. روز شما خوش. خدا نگهدار.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه از شهرمون راحت میشه، نشوفیه نتمنطقه. با این دستگاه که چراغش پر نور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه. این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه. این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید. با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005 05.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
ظهر جمعتون بخیر. امروز من درباره یک مسئله صحبت میکنم که بدون شک همه شماها به نحوی درگیرش هستید. اگر نباشید
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر. داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها، مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818-996-3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمیسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای براق کردن و شفاف ساختن پوست صورت حاوی گلایکولیک اسید را در اختیار شما قرار دهیم.
توجه کنید، مشتریان جدیدی که نسخه خود را به داروخانه تارزنا ببرند، همین محصول جدید براق کننده پوست صورت را به ارزش $75 به رایگان هدیه می‌گیرند. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818-996-3600 818-996-3600 تارزنا فارمسی.
همین چهارشنبه 12:30 خانم ایوا عابد از کمپانی اکویتی پروتکتر در مورد جلوگیری از مصادره، فورکلوژر منازل و لون مودفیکیشن اطلاعات مهمی در اختیارتان قرار می‌دهد. 818